تکمیلی در بحث کانتکچوالیزم باقی من بود که اختلاف در بررسی تاریخی این رویکرد دیروزی که نقاط عطفی رو مطرح کردن که حس کردیم در این بررسی دیروز در اینجا شخصیتی که بیشتر از همه بهش می‌پردازن و براش نقش قائل هستن آنگر هست، پیتر آنگر در چند باز و مرحله این رو مطرح میکنن و کارهای ایشون رو که ابتدا کتاب ایگنورنس آنگر رو حائز نقش میدونن که در ادامه تو دفتر پنج نوشته شده. خب در اونجا آنگر از یک نوع اسکپتیکال اینوریانتیزم در واقع جانبداری کرد. اینوریانتیزم همونجوری که عرض شد یعنی عدم تنوع‌گرایی یا عدم حالا بگیم تکثرگرایی در معرفت هست در قبال کانتکچوالیزم هست. یعنی در کانتکچوالیزم ما قائل به معیارهای متعدد هستیم که خب البته این معیارها یک تیپ رو تشکیل میدن که این تیپ یک تیپ طولی هستم بودی که هست نه یک تیپ عرضی تکثر طولی داره. در قبال کانتکچوالیزم اینوریانتیزم هست که به نوعی معیار واحد قائله، یک معیار داریم که بر اساس اون معیار اگر معرفت تأمین شد که خب مشکلی نیست، ولی اگر تأمین نشد دیگر راه دیگه ما نداریم بگیم که معرفت داریم، همون یک معیار به هر حال هست، یعنی همه یا هیچ. منتها اون یک معیار گاهی به نحوی تنظیم و تنسیق میشه که شما میتوانید معرفت داشته باشید که خب اون اینوریانتیزم میشه که توأم هست با معرفت. ولی یک بار جوری این معیار تحقیرانه مطرح میشه که شما بس نمیتوانید اون معیار رو ایفا کنید و به جا بیارید صحیح چرا این وقتی که چنین میشه به ناچار ما معرفت نخواهیم داشت و به نوعی رویکرد شکاکیت و شکگرایانه خواهیم منجر شد که اسکپتیکال خواهد شد. این است که اسکپتیکال اینوریانتیزم یعنی همین، یعنی ترکیبی از این دو بود، یک بود که معیار تک معیاره، یعنی در معرفت ما تک معیاره عمل میکنیم نه با معیارهای متعدد متکثر، دومی که اون تک معیار و معیار واحد رو هم به قدری تحت گرفتیم که نمیشه هیچ وقت اون معیار رو به جا آورد، یعنی حقش رو ادا کرد و بنابراین ما هیچ وقت معرفت نخواهیم داشت. اینه که بعد دیگری خواهد داشت و اون اسکپتیکال میشه، وقتی معرفت شما امکانش رو نداشته باشید میشه اسکپتیکال. خب بنابراین در مرحله اولیشون میگن که پیتر آنگر اسکپتیکال اینوریانتیزم رو مطرح کرد. این به نوعی خودش روی کرده بود که در سالها از ماهی ایشون خیلی حائز اهمیت بود. منتها نکته ای که اینجا تأکیدش ضرورت دارد این است که آنگر میپذیرفت، یعنی معیارهای متعدد رو میپذیرفت، منتها نه به عنوان معیارهای معرفت بلکه به عنوان معیارهای سخن گفتن یا در واقع معیارهای اظهار نظر. شما ممکن است که معیارهای مختلفی برای سخن گفتن و اظهار نظر در زمینه‌های مختلف داشته باشید. در یک بار ممکنه شما در یک زمینه متعارف بگویید شخصی دارای معرفت هست. بر حسب اون زمینی که شما دارید گفتگو می‌کنید شاید این حرف هر پذیرفتنی باشه. در زمینه دیگر ممکنه همین حرف پذیرفتنی نباشه. این تفاوت این زمینه‌ها رو و تفاوت این به اصطلاح اظهار نظرها رو آنگر می‌پذیره. منتها می‌گفت که این زمینه تفاوت اظهار نظرهای موجه با تفاوت معیار برای انطباق معرفت فرق می‌کنه. ما برای انطباق معرفت به عبارت دیگر برای truth condition که ایشون اینجا مثال ذکر می‌کنه یعنی برای شرط صدق معرفت، اینکه کجا معرفت هست و کجا معرفت نیست، ما فقط یک معیار داریم. چند معیاره نیستیم، ولی برای اظهار نظر درباره زمینه‌های مختلفی که معرفت اونجا ممکنه وارد به کار بره، یعنی به کار بردن واژه معرفت در زمینه‌های مختلف و اظهار نظرهایی که به نوعی به واژه معرفت مرتبطه، اونجا چرا؟ اونجا میتونیم معیارهای گفتگوی مختلف داشته باشیم در گفتگوهامون، ولی معیارهای گفتگوها یا اظهار نظرها غیر از معیار معرفت هست، غیر از معیار واقعی برای معرفت هست. معیار واقعی برای معرفت فقط یک چیز، یک معیار بیشتر نیست. اینه که باید توجه داشته باشیم که آنگر، این نکته‌ای که ایشون خیلی پافشاری دارن روش که اینو بهش خیلی توجه بکنید، خود دیروز میگه importantly، اون نکته خیلی مهمه، اینه که آنگر did admit that varying standards for knowledge govern our use of sentences of the form it knows that feel but did not endorse contextualism. او هرچند میپذیرفت تنوع معیارها را برای معرفتی که به استعمال جملاتی مانند it knows that feel مربوط میشود، یعنی ببین استعمال جمله ها زمینه های گفتگو در این حده، تعبیری که بعدا ازش نام میبرند که تعبیر مهمی هست، تعبیر warranted assertability هست که به عنوان قابلیت اظهار نظر موجه، حالا چند صفحه پایین میبینید اون تعبیر رو، این صفحه 192 رو داریم میکنیم، اون بله اون پاراگراف اول در واقع این important work on knowledge and skepticism in the early and mid 1970 این رو خوندیم در سگر میای تقریبا حالا 14 تا 15 تا خوندیم که اگر این بحث skeptical indifferentism رو اینا رو جلسه قبل مطرح کردیم، دور 15 خط یک پایین تر داره and Unger drew skeptical conclusions that were naturally implied but to some extent but importantly این قسمت رو داریم الان بررسی میکنیم، یعنی این نقطه مهم رو ایشون عقیده دیروز نقطه خیلی مهمیه که Unger did admit did admit یعنی قبلا پذیرفته بود تنوع معیارها رو برای معرفت، منتها معیارهایی که govern our use of sentences، معیارهایی که به کاربرد جملات مربوط میشه نه به معیارهایی که خود معرفت برگرده، این جملاتی مثل it knows that feel but did not endorse its contextualism، ولی آنگر از contextualism طرفداری نکرد، هرچند تفاوت معیارها رو پذیرفت ولی از contextualism طرفداری نکرد، چرا؟ because Unger claimed that these varying standards were only standards for whether it was appropriate to say that it knows. چرا از contextualism طرفداری نکرد؟ به خاطر اینکه آنگر مدعی بود که این استانداردهای متعدد و معیارهای متفاوت فقط only standards for whether it was appropriate to say، اینا فقط معیارهایی بودن برای اینکه ببینید آیا مناسب هست گفته شود، سی رو ایتالیک نوشته، یعنی آیا مناسب است گفته شود که it knows، همین، یعنی برای زمینه‌های گفتگو شرایط گفتگو در همین حد نوشته است. منتها the truth conditions for the sentence as I've already noted were according to Unger constant and very demanding، ولی وقتی که شما به شرایط صدق این جمله میرسید، یعنی واقعا شرط صدق، یعنی واقعا میخواید بگید که آیا در چه شرایطی ما میتوانیم واقعا بگوییم و صادقانه بگوییم و درست بگوییم که اس نوز اس معرفت دارد، این دیگه همون جوری که من قبلا تذکر دادم اکوردینگ تو آنگر از دید آنگر ثابت هست، کانستنت اند وری دیماندینگ، بسیار سختگیرانه، یعنی وقتی صحبت از truth condition میشه، صحبت از معیار صدق میشه، دیگه آنگر یک معیار بیشتر قائل نیست و معیار بسیار دیماندینگ و سخیرانه هم هست. خب بنابراین اینجا ما یک آمیزه رو میبینیم، چند سطح یک پایین تر disposition، این موضع، یعنی موضع آنگر در این مقطع که این variantism about truth condition combined with variable standard for warranted assertability، این تغییر warranted assertability رو توجه داشته باشیم، وارانتد اسرتیبیلیتی یعنی قابلیت اظهار نظر موجه یا تضمین شده، حالا هر تعبیر وارانتد ترجمه بکنید، ولی اینجا شاید موجه بگیم باز احتیاط، یعنی قابلیت اظهار نظر موجه. شما در یک جایی در این گفتگوی میخواد بگید فلانی معرفت داره، در حسب شرایط گفتگو این اظهار نظر شما موجهه، ولی این غیر از اینه که شما بخواید واقعا مثل معرفت ارزیابی کنید، این یکی دیگر. بنابراین این مقطع از موضع آنگر یک ترکیبی است از اینوریانتیزم و تروث کاندیشن با وریبل استاندارد فور وارانتد اسرتیبیلیتی. این is the great rival to contextualism. این همواره یک رقیب بزرگ برای contextualism بوده، یعنی رقیب مهم و جدی بوده و بسیاری از دیدگاه‌های contextualism که در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 مطرح شد در واقع واکنشی بود به همین نظریه آنگر. این رو دیروز در اینجا تذکر میده و اسم لویس هم میاره، دیوید لویس هم میاره، که دیوید لویس هم یکی از کسانی بود که کانتکستوالیزم رو و زمینه گرایی رو به حال پیگیری کرد و مطرح کرد. در 1979 اون مقاله‌ای که نوشت در واقع ناظر به همین روی کرد آنگر. یک شخص دیگری، فیلسوف دیگری که بعد از آنگر در 1984 کتاب Significance of Philosophical Skepticism در وسط باری استراد نوشته شد. باری استراد هم یکی از شخصیت‌های بررسی در معرفت شناسی و فلسفه تحلیلی به حساب میاد. ایشون در این کتاب اهمیت شکگرایی فلسفی که در 1984 نوشت، کتاب مشهوری هم هست در حوزه معرفت شناسی، این کتاب ایشون در این حال که از اسکپتیکال اینوریانتیزم طرفداری نکرد، ولی در این حال تلاش کرد تا نشان بده معیارهای متکثری که ما شاید می‌بینیم، شاید اینا معیارهای متکثر در معرفت نباشه، همون معیارهای متکثر در اظهار نظر باشه، در واقع گفتگوهای متداول و متعارف باشه. تقریبا یک هم سخنی و هم رأیی رو با آنگر در این قسمت داشت، هرچند در اون کتاب در فصل دوم کتاب اسکپتیکال اینوریانتیزم آنگر رو نپذیرفته، ما تک معیاری شکگرایانه داریم، ولی در این حال تکثر معیارها رو هم این امکان رو باز گذاشت ما بگوییم این تکثر معیارها تکثر معیارهایی برای تروث کاندیشن نیست، این تکثر معیارهایی است که تقریبا یه چیزی نزدیک به همون وارانت اسرتیبیلیتی که قبلا گفته شد. این تعبیر ایشون رو که ملاحظه میکنید که در باره استراد میگه که why not advocating skeptical invariantism، در این حال که نپذیرفت این skeptical invariantism رو، اما did seek to defend the view by appealing to the idea that the varying standard which can seem to govern the true condition of knowledge attribute might instead اون معیارهای متنوعی که ما فکر میکنیم و میتوانیم اونها رو به عنوان true condition معرفت در نظر بگیریم، انتصاب های معرفت، شاید بگوییم که اونها شرایط just govern their conditions of warranted assertability، شاید بگیم به جای اینکه اینها معیارهای متعدد در truth condition معرفت هستن، بگیم اینها معیارهای متنوع هستن در warranted assertability، یعنی در اظهار نظر موجه هستن، این نریم اینها رو معیارهای متنوع بکنیم در معرفت که در واقع اون contextualism بشه. بنابراین استراد هم یک شخصیتی بود که در این سالها دهه 80 مطرح بود، شخصیت بدبختی بود، نمیتوانیم اون رو با این حرف با این حساب یک طرفدار جدی برای زمینه‌گرایی با کانتکستوالیسم حساب بکنیم، هرچند طرفدار جدی هم برای دیدگاه آنگر نبود، دیدگاه آنگر هم نپذیرفت، ولی در این حال به کانتکستوالیسم هم خیلی روی مثبت نشون نداد، ولی به هر حال کارش در اون سالها حائز اهمیت بود و بحثایی که در این باره صورت گرفت بعد از نوشتن کتابش کمک کرد به رشد بحث کانتکستوالیسم. نکته دیگری که ایشون به عنوان یک حلقه تاریخی دیگر مطرح میکنند، یک بحث مهمی هست که قبلا باش آشنا شدید، به اون بحث و رویکرد relevant alternatives هست که در اواسط و اواخر دهه 1970 مطرح شد و این به نوبه خودش برخی روایت‌هاش تفاوت خیلی زیادی اساساً با کانتکسوالیسم نداره. غیر از اینکه شما حتی خود این رویکرد رو هم ملاحظه می‌کنید، همون کلمات درسکی رو هم می‌بینید یا دیگران رو که به هر حال در این زمینه چیزهایی نوشتن، حالا ایشون اسمیار از اینها و آثار اینها، شما در برخی از این آثار کاملاً می‌بینید که تفاوت چندان دیگه با کانتکسوالیسم نداره. یعنی ماغر ریلیونت آلترنتیوز رو، همون ریلیونت رو شما که ملاحظه میکنید خودتون میبینید و وقتی که صحبت میکنید از اینکه آلترنتیو ها و بدیل های مناسب، خب بعد اگر شما بپرسم این مناسب چه عواملی تعیین کننده این مناسبت و ارتباط و ربط و درخور بودن به اصطلاح هست، خانه ها اون وقت مجبور میشید معیارهای متنوعی رو دست بدید، چون بستگی داره به شرایط خاص، شرط خاصی که اون گفتگو داره انجام میشه، اون کانورسیشن به اصطلاح داره انجام میشه، اون بحث داره انجام میشه. خب این حساسیت نسبت به شرایط که کاناخا و که بخواید شما relevant alternatives رو بشکافید تو خیلی بودید این زمینه درش بارز هست، این خیلی تفاوت میگه نخواهد داشت با کانتکسوالیزه، همونجور که ایشون تذکر میدن و تاکید میکنن. یه توضیح رو اینجا میدن ایشون در مورد relevant alternatives، بعد افرادی که در این زمین شاخص بودن رو اسم میارن، حالا یه مرور مختصری میکنیم که the main ingredient، اون مؤلفه اصلی که باید ما به تروبیلی بر اساس عرض کردم جلسه قبل هم که یا دو جلسه اولا خاطرم بکنیم به لبت آلترنتیز رو که خوندیم، به لبت آلترنتیز در واقع خودش رو کرده نسبت به تحلیل معرفت به حساب میاد. یعنی شما میگید که معرفت دوباره از باور صادقی که شما بتوانید این امکان رو داشته باشید، این قدرت رو داشته باشید و این قابلیت رو داشته باشید که بدیله ها و جایگزین ها رو هم ترک کنید. کس کردن این رو اگر شما یه بزارید دوست دقت کنید با حرفی که درستی میدهد خیلی همسین خود در واقع در اون بحث کانگلوپیزم باشید. همین نقطه رو ایشون تذکر میدن که اون مؤلفه اصلی که must be added باید اضافه بشود to true belief in order to yield knowledge، باید به باور صادق اضافه بشود تا بتواند معرفت رو به شما بدهد، آن است که the believer، شخص باور کننده، be able to rule out all the relevant alternatives to what she believes، اون شخصی که باور دارد و باور کننده است قادر باشد که همه یه جایگزین های مناسب رو نسبت به آنچه که باور داره ترک کند، یعنی همه امکانات دیگر رو کنار بذاره، همین باور رو بتواند برگزینه. حالا اون وقت range of alternative or contrary of what one believes that are relevant is held to be sensitive to variety of factors. این که حالا این range و دامنه این آلترنتیف ها و این بدیل هایی که شما باید رد کنید یا به حال مورد رد قرار بدید چیا هست، این به فاکتورهایی بستگی داره، به عواملی بستگی داره، اون هم فاکتورهایی که متنوع هست. خب این تنوع رو چی تعیین میکنه؟ اون زمینی که شما داشت یا در واقع اون به اصطلاح بستری و اون محیطی که در این باید بحث میکنید. خب این در واقع خیلی دیگه نزدیک میشه به کانتکسوالیسم، همین relevant alternatives که ایشون هم تذکر این میده. Many relevant alternatives held that the matter of which alternatives are relevant، این که کدوم یکی از اون alternative ها relevant هست کدوم نیست، خب شما چطور بگید این جایگزین مناسب هست یا نیست، چه تعیین میکنه، چه چیزی تعیین میکنه؟ Many relevant alternatives held that the matter of which alternatives are relevant can be sensitive to conversational context of the attributor of knowledge، اون حساس هست، اون عاملی که تعیین میکنه نسبت به کانتکست، اینجا تعبیر کانتکست سریع هم میاد، کانتکست گفتگو و مکالمه، conversational context of the attributor of knowledge، اون کسی که میخواد معرفت را نسبت بدهد، حالا یا نسبت به شما بده مثلا، فرض بفرمایید، این بستگی داره به اینکه در چه زمینی با شما داره صحبت می‌کنه. اون مشخص میکنه که آیا چه آلترنتیو هایی رو باید رد کنه. This yields a contextualist version of the relevant alternative theory. همین تغییر و تغییر یک روایت contextualist رو از relevant alternatives به دست میده. حالا اسمی بر از اونهایی که در این زمینه خیلی شاخص بودن. Among the most prominent examples of RA یعنی همون relevant alternatives مخففش RA هست. در اواسط دهه 70 استاین هست که صریحا به وضوح یک روایت کانتکستوالیزم از آر ای رو مطرح کرد. And in his important discrimination of perceptual knowledge, Alvin Goldman هم در این مقاله که اسمش رو اینجا نوشته با بیان هم آر ای رو و relevant alternatives Goldman در اینجا دو سبک بیان کرد، هم به سبک invariantism بیان کرد یعنی تک معیاره و هم به سبک چند معیاره کانتکستوالیستی و هر دو سبک اینجا گلدمن عمل کرد و بیان کرد. آنگاه expressed his preference for the contextualist version. آنگاه دلایل ترجیح خودش رو نسبت به روایت کانتکستوالیسم و زمینه مرد و زمینه گرایانه بیان کرد. یعنی ابتدا هر دو رو گفت، هر دو سبک رو مطرح کرد نسبت به RA یا relevant alternative، هم تک معیاره و هم چند معیاره، ولی بعد اومد ترجیح داد و بیان کرد که چرا ترجیح میدهد روایت contextualist رو نسبت به invariantism. Later بعد از اون استوارت کوهن یک روایتی از RA مطرح کرد که was explicitly contextualist one، که یک روایت صریحاً contextualistی بود، هرچند کوهن یوز دیفرنت ترم، هرچند اون یک واژه متفاوتی رو به کار برد. He called his an indexical version of RA. اون واژه ایندکسیکال یا اشاری رو مثلا به کار برد به جای اینکه contextualist بگه، ولی منظورش همون بود. این واژه رو به کار برد جای اون، ولی از نظر محتوا دقیقا همون بود. خب باز والد مصفر کنیدی، البته همجوری که ملاحظه کردید و مشاهده کردید، اغلب the most frequent hailed and probably most defensible manifestation of RA approach is the contextualist version of the theory. این هست اکثر کسانی که RA رو مطرح کردن، relevant alternative theory رو مطرح کردن و در واقع به تعبیر دیروز قابل دفاع ترین شکل این روایت، این روی کرد، همون روایت contextualistیش هست، همون روایتی هست که بر اساس زمینه گرایی بیان بشود، همان گونه که در واقع همین جوره. یعنی بسیاری از کسانی که آر ای رو مطرح کردن کانتکستوالیست بودن، ولی فکر نکنید تا یه گره یه پیوند گسست‌ناپذیر بین کانتکستوالیزم و آر ای هست. نه، میتوانیم در این حال relevant alternative رو با یک رویکرد invariantistی بیان کنیم، با یک رویکرد تک‌معیاره. حالا همچین بگیم پیوند گریزناپذیری وجود داره بین این دو تا، نه، ولی خب غالبا آر ای رو با کانتکستوالیزم با این روی کرد بیان میکنن و به تعبیر دیروز قابل دفاع ترینش هم همینه. شما که یک مقدار تحلیل میکنید ببینید خواهناخت یک مقدار بارزی این زمینه در آر ای و ریلیونت آلترناتیوز بارز هست. بنابراین ایشون از همین جهتی که میگه در این حال که most frequently held and probably most defensible manifestation of the RI approach is the contextualist version of the theory. هرچند غالبا بر اساس contextualist گفته شده و قابل دفاع ترینش همینه، اما RA can be held in an invariantist form. اما relevant alternative رو بر اساس invariantism هم میشه. اما فاز آخر و مرحله آخری که در این تاریخ چه در حالشون میخوام بیان بکنن، باز به آنگر برمیگرده، باز کاری از آنگر رو مطرح میکنن که ایشون در 1984 کتابی نوشت به اسم نسبیت فلسفی، philosophical relativity. ایشون در این کار 1984 که نهایتا در 1986 یعنی دو سال بعد با مقاله‌ای که حالا ایشون اسمش میاره در پایین صفحه، ایشون با این کتاب فیلسوفیکال ریلیتیویتی دیگه گام های آخر رو برداشتن به سمت کانتکچوالیسم. یعنی آنگر هم نهایتا به قول خود گیروز به سمت کانتکچوالیسم تا پیوست. منتها ابتدا در این کتاب نسبیت فلسفی شرح کاملی رو از کانتکچوالیسم ارائه میکنه، منتها چون قبلا از شکگرایی دفاع کرده بودن کتاب ایگنورنس و در واقع میتوان گفت که در کتاب فلسفیکال ریلیتیویتی ایشون یک تغییر مشی داد و در واقع تغییر موضع داد، ولی در اینجا کاملا دفاع نکرد از کانتکچوالیسم. از موضع قبلش خیلی عدول کرد ولی کاملا دفاع نکرد. به تعبیری که ایشون اینجا دارند که مناسبت هم داره با خود عنوان کتاب آنگر، از نوع نسبی‌گرایی دفاع کرد. گفت ما در بحث اینوریانتیزم و کانتکچوالیسم یک نوع نسبی‌گرایی رو اتخاذ میکنیم، یعنی میگیم هر دو میتونه درست باشه، یعنی هم در اینوریانتیزم میتونه درست باشه هم کانتکچوالیسم میتونه درست باشه. هیچ ترجیح در واقع بارز و معین و مشخصی رو آنگر اونجا مطرح نکرد و عنوان کتابش هم داله بر همین نقطه است که ما میگیم هر دو به اصطلاح درست هست. این بله ایش توضیح میدن که به هر حال دلیل اون شرایطی که قبلا پیش آنگر قرار داشت ناچار شد در این کتاب هرچند عدول کرد از اون موازه قبلیش، ولی اینسپیر چند سطح میپاین تر اینسپیر که دیفندر به ریلیتیویست conclusion that contextualism and his earlier invariantism views which led to skepticism were equally good theories. هر دوشون تئوری های خوبی هستن. And that there simply is not fact is no fact of the matter as to which view is correct. چون مهم نیست کدوم درست هست. خب این نشون دهنده این بود به تعبیر دیروز که آنگر دلایل له و علیه کانتکچوالیسم رو تقریبا بالانس میدونه، یعنی برابر میدونه. این ما همونقدر که دلیل داریم برای رد کانتکچوالیسم همونقدر هم دلیل داریم برای دفاع از کانتکچوالیسم. بنابراین دیگه چاره‌ای باقی نمیمونه از این مقطع از این منظر جز نسبی‌گرایی. بعد این روز میگه خب این به حال روی کرده آنگر بود، ولی تردیدی نیست که اگر ما دلایل کافی داشته باشیم برای برتری کانتکچوالیسم دیگه ریلیتیویتی رو ما نمیتونیم که بپذیریم و بنابراین موضع آنگر در این مقطع خیلی نمیتونه قابل قبول باشه. این نکته که به هر حال تذکر میدم و منتها یک نکته در انتهای بحث در این بحث تاریخی روش پافشاری میکنن که کار آنگر در مجموع هرچند در اون مقاله 1986 ایشون دیگه رسماً وارد صفحه کانتکچوالیست شد، ولی هم خود آنگر به اهمیت دلایلی که قبلاً در رد کانتکچوالیسم آورد واقف بود و هم هر کسی که میخواد طرفداری بکنه و موضع کانتکچوالیسم رو بپذیره باید اون کارهای آنگر رو تیم قضیه جدی بگیره. یعنی شاید بتوان گفت که مهمترین چالشی که در قبال کانتکچوالیسم مطرح شد در طول تاریخچه مختصری که ایشون ذکر کرد همون کارهای آنگر بود. هر کس هم که بخواد این موضوع رو به طور جدی هم تحقیق بکنه، کار بکنه و نهایتاً اختیار بکنه به عنوان موضوع خودش، باید بتونه به طور جدی به بحث آنگر بپردازه و اونها پاسخ. چند عنوان دیگرم در این مقاله، حالا من فکر می‌کنم یه مروری داشته باشیم به طور مختصر، بعد نیست که همین عنوان بعدی هست. ایشون زمینه‌گرایی و شک‌گرایی کانتکچوالیسم و اسکپتیسیسم که نسبت زمینه‌گرایی و شک‌گرایی، این یک بررسی مختصری ایشون اینجا دارن. ما حالا یه مروری میکنیم به این و بعد دیگه تقریبا بررسی ما از دیدگاه کانتکچوالیسم به پایان میرسه. نکته‌ای که ایشون اینجا تذکر میدن این هست که خب همونجوری که عرض کردم خدمتتون، کانتکچوالیسم به عنوان کانتکچوالیست تیوری آف نالج مطرحه معمولاً، که همین جا در همین صفحه 193 ذیل عنوان 6 ایشون می‌فرمایند که contextualist theories of knowledge attributions have almost invariably been developed with an eye toward providing some kind of answer to philosophical skepticism. نظریه کانتکچوالیزم نسبت به معرفت، یعنی در واقع کانتکچوالیزم یک نظریه معرفته، نه در صرفا یک تفکیک برای پاسخ شکل. ولی در این حال این نکته های اهمیته، ولی در این حال اساسا در تنظیم و تدوین کانتکچوالیزم یک نگاه همواره به این بود که ما چگونه میتوانیم شک های فلسفی رو پاسخ بدیم، در واقع به شک گرایی فلسفی پاسخ بدیم. یعنی در این اینکه شما کانتکچوالیزم رو یک نظریه معرفتی تیوری آف نالج به حساب میارید، همونجوری که عرض کردم در بحث تحلیل معرفت هم اگه بخوایم خیلی کامل بحث بکنیم باید این کانتکچوالیزم رو هم به عنوان یک نظریه در تحلیل معرفت بهش بپردازیم، ولی در این حال همواره در بحث کانتکچوالیزم توجه به اسکپتیسیسم بوده و در واقع اینکه چگونه ما میتوانیم به این شک گرایی فلسفی پاسخ بدیم مد نظر همواره بوده. و به تعبیری که حالا ایشون تحلیل خوبی میکنن اینجا که در واقع کانتکچوالیزم چه کار میخواد بکنه، این مکانیزم و در واقع سازوکار کانتکچوالیزم رو در این صفحه 194 خوبی خوبی میدن. چون شما الان خلاصش رو عرض میکنم در خلاص میتونید مطالعه کنید. یک واقعیتی رو ایشون میگه هست و اون اینه که ما وقتی که بحث میکنیم درباره شکگرایی و با اشکالات شکگرایانه مواجه میشیم، با احتیاج‌های شکگرایانه مواجه میشیم، در هنگامی که بحث داره صورت میگیره ما قانع میشیم و در واقع حتی اینکه ما دو دست هم داشته باشیم رو درش تردید میکنیم. یعنی خب این زمینه، این استدلال ها و این در واقع تشکیک ها بدونید که ما حتی در این هم نمیتونه که مطمئن باشیم که دو تا دست داریم. ولی از این که میگذاریم وارد میشیم در باورهای خودمون، در اصطلاح زندگی واقعی خودمون، متوجه میشیم که نه، ما که اینطور نیستیم، واقعا که اعتقاد داریم، واقعا معرفت داریم، احساس میکنیم که واقعیت داریم چیزهایی که بهش باور داریم. یک نوع به تعبیر ایشون معما زدگی در ما، احساس معما در ما ایجاد میشه، یک نوع حالت پارادوکسیکال که از طرفی خب ما با دلایل شکگرایانه که مواجه میشیم یک نوع احساس تردید جدی در خودمون میکنیم، ولی گویی بعد این حالت در ما عوض میشه و نوعی باور رئالیستی و باور به واقعیت جهان خارج، باور به واقعیت خودمون، واقعیت بسیاری از امور روزمره در ما احساس میشه. این چطور این دو تا حالت در ما هست؟ یک نوع گذار و گذر سحرآمیز جادویی از این حالت به اون حالت. تعبیرش اینه که کانتکچوالیزم در واقع خیلی خوب میتونه این حالت اسرارآمیز و این حالت معماگونه رو پاسخ بده. پاسخ کانتکچوالیزم این هست که شما ببینید در دو کانتکست قرار دارید. این که شما احساس میکنید این قانع شدید، بعد میبینید که به یه چیز دیگه قانع شدید، یه حالت پارادوکسی میبینید که خب ما اون موقع که به این قانع میشیم چطور بعد چند ثانیه یا یه مدت زمان که میگذره میبینیم نه، باور داریم، حالا برامون واقعا روشنه پذیرش خیلی از امور. این یک کانتکست قرار میشه و ما در یک کانتکست با معیارهای سختگیرانه داریم مواجه میشیم با باورهای خودمون، به همین دلیل دلایل و فرضیات شکاکانه رو تا حدودی قابل قبول میدونیم، ولی وقتی که میایم کانتکست ما خود به خود عوض میشه، ما مدام در حال تعدیل کانتکست هستیم، حتی در خودمون، حتی یک شخص در خودش، بعد میبینیم که نه، ما در کانتکست بعدی واقعا معرفت داریم و راه حل و در واقع کلید حل این معما رو کانتکچوالیزم میدونن. این کانتکچوالیزم به خوبی میتواند هم این معما، این حالت پارادوکسیکال رو در ما جواب بده و توجیه بکنه و هم در واقع پاسخی باشه به شکگرایی، که شکگرایی به طور مطلق در همه جا اون استدلالات داری نیست، بعد کانتکست ها مطرح میتواند باشه. این در واقع یک ربطی که ایشون برای کانتکچوالیزم و اسکپتیسیسم مطرح میکنن و در ضمن بیان این مطالب که بیان خوبی هم دارن، مختصر هم هست، در ضمن بیان اون حالتی که ما احساس میکنیم، اون حالت به قول ایشون پازل رو، حالت معما رو که ما احساس میکنیم در مواجهه با این دو برخورد یا این دو مورد در ما احساس میشه. نوعی حالت پارادوکسیکال، نوعی معماذهبی، نوعی حالت اسرارآمیز که یک موقع احساس میکنه قانع شدیم میگه بس چندی نمیگذره که میگه نه قانع نمیشه با این استدلال ها. چه رنج هستیم ما سازوکار و مکانیزم این حالت رو کانسپچوالیزم میتونه پاسخ بده به اعتقاد طرفدارانش، و در این حال خوب میتونه به طور طبیعی هم پاسخ برای شکگرایی باشه. یک تعبیر رو بعداً در صفحه 195 ایشون از استاین نقل میکنه که خب مقدم هست به خود زیروز هم تعبیر ایشون، که صفحه 195 شما از عنوان 8 دیگه 9 صفحه بالا از استاین رایت این کلماتی رو یک جملاتی در استاین نقل میکنه که خوبه برای اینکه ببینید تعبیر در اینجا به چه صفحه کرد. It is an essential characteristic of our concept of knowledge that tighter criteria are appropriate in different contexts. یک ویژگی بنیادی در مفهوم معرفت ما، یعنی مفهومی که ما از معرفت در اختیار داریم، این است که سفت و سخت بودن معیارها در کانتکست‌های متفاوت فرق می‌کند. It is one thing in a street encounter. شما یک معیار را در مواجهه خیابانی، یعنی شما در خیابان با یکی مثلا برخورد می‌کنید، با افرادی برخورد می‌کنید، این خودش یک نوع معیار و یک نوع کانتکست است. It is one thing in a street encounter. Another in a classroom. Another in a court of law. شما در دادگاه اونجا، در دادگاه حقوقی شما از اونجا زمینه بحث فرق می‌کنید. در کلاس درس هم اینی بحث فرق میکنه. And who say it cannot be another in philosophical discussion. و کیست که نتواند بگوید معیار دیگری در بحث فلسفی وجود دارد. یعنی طبیعیست و بدیهیست که در بحث فلسفی هم ایست معیار اساسا متفاوتی رو ما داریم. خب این در واقع یک مروری بود مختصر و کانتکستوالیزم. منتها توجه داشته باشید به این که در کانتکستوالیزم معرفت به رسمیت شناخته میشه، این حتما به شواهد داشته باشید، و پذیرفته میشه که ما معرفت داریم. در این حال که جایم باز میشه برای برخی سطوح که در اون سطوح عالی تر ما با یعنی با معیارهای سخت‌گیرانه‌تر ما معرفت نخواهیم داشت. در واقع ما این انعطاف پذیری در بحث معرفت شناسی رو کانتکستوالیزم به ما به دست میده، ولی به هر حال توجه داشته باشید که در سطح عالی تر شکل‌گرایی رو جاری می‌گیره. این نکته است که باید بهش توجه بشه اصلا. یعنی کانتکستوالیزم یک نوع دیدگاه اساسا مطلق‌گرا نیست. یعنی نمی‌توانیم بگیم که آقا کسی که کانتکستوالیست هست معرفت رو قبول دارد یا نه. باید بگیم هم دارد و هم ندارد. بسیاری برای چه سطح یا چه کانتکستی شما صحبت می‌کنید. این نکته است که باید بهش توجه بکنید که در کانتکستوالیزم هست. البته روایت دیگری هم میتوان برای کانتکستوالیزم مطرح کرد که شما در سطح عالی‌تر هم اصلا کانتکستوالیزم رو و شک‌گرایی رو مطرح نکنید. یعنی کسی در اون سطح عالی‌تر هم این رو جاری نزونه میتواند کانتکستوالیست باشد و در این حال اسکپتیسیسم رو هم جاری نزونه. خب این یک مروری بود ما خواستیم داشته باشیم به عنوان یک رویکرد در واقع شناخته شده و مشهور و رایج در واقع در معرفت شناسی معاصر نسبت بحث شک. اما در تتمه بحث ما به طور مختصر، البته چون بحث مفصلی می‌طلبه این عنوانی که می‌خوام در عنوان پایان بحث شکش به فرض بگیم پایان بحث معرفت شناسیمون، یک روز طرز دیگر که تحت عنوان کلی اکسترنالیزم مطرحه، یعنی بیرونگرایی در قبال اینترنالیزم هست، که این بحث خیلی مفصل میگه که هم در معرفت شناسی به طور مفصل بهش پرداخته میشه، هم در فلسفه ذهن در بحث کانتنت خیلی محل توجه هست. این بحث در بحث معرفت شناسی در نظریه های توجیه و تحلیل معرفت این بحث میاد. نظریه های اکسترنالیستیمی اکسترنالیزم اینجا سیفیکیشن یک سری نظریه های مشهوری هستند در همچنین در تحلیل معرفت به طبع این بحث خودش رو نشون میده. در فلسفه برین در منتال کانتنت مثلا در فلسفه زبان هم به طبع مثلا این بحث کانتنت خیلی نزدیک هست در بحث مینینگ مثلا، یعنی در معنا هم ما در یک بحث سمانتیک اگر بخواییم در نظر بگیریم در معنا هم میتواند استعمالیست باشیم. هر دوی اینها یعنی چه استعمالیست در اپیستمالوجی و چه استعمالیست در منتال کانتنت و فلسفه ذهن و بحث معنا، اینا در بحث شک هم کاربرد دارن. یعنی هر دوی اینها در بحث شک مورد استفاده قرار میگیرن. اون چه که در بحث رویکردهای مخالفه در واقع شکگرایی در معرفت شناسی مطرح هست با استفاده از اکسترنالیزم، اصلا در دو شاخه هست. اون چیزی که بر اساس شاخه سمانتیکش هست، یعنی سمانتیک اکسترنالیزم یا اکسترنالیزم به حسب کانتنت یا در بحث مینینگ، شخصیت بارزش هم فاطنمه. در بحث اتفاقا فلسفه ذهن هم الان خیراشون یه داشته باشید و بعضی دوستان حضور داشتن خاطرشون هست که در بحث کانتنت در فلسفه ذهن بحث اکسترنالیزم در کانتنت دو شخصیت کلیدی داشت، یکی پاتنم بود و یکی برج بود. پاتنم یعنی در واقع در فلسفه ذهن میتونیم بگیم رویکرد پاتنم برج در واقع مؤسسه یا در مبنای اکسترنالیزم در فلسفه ذهن هست در کانتکست. در بحث شکگرایی هم همینطوره. اون مقاله کلاسیکی که از هاپنم در فلسفه ذهن مطرحه The Meaning of Meaning هست که خب خوندیم در کلاس فلسفه ذهن بحث کاندن، اون بحث رو مختصر بررسی کردیم. هاپنم یک مقاله دیگری هم داره که خدمتتون دادم قبلا، من مقاله که داشتیم هست میتونید حتی ما نمیدیسیم بسیار کامل بحث کنیم. برندین ایور معرفه‌هایی در خمره، این مقاله پاتنم در واقع با توجه خاص به بحث شک نوشته شده. مقاله The Meaning of Meaning با توجه به بحث مینینگ بود و کاربرد خیلی عمدهش هم در بحث کانتنت بود در فلسفه ذهن. این مقاله همون مبنا و همون رویکرد رو داره، منتها به کار گرفته اینجا در این مقاله برای پاسخ بشه. نکته‌ای که باید توجه داشته باشید این هست که معمولا در معرفت شناسی معاصر به خیلی از رویکردها میگن رویکردهای موری، موری یعنی رویکردهایی که بر اساس دیدگاه مور. منتها اینو فکر نکنید، این نکته رو نکته خوبی است که خود دیروز در این جا تذکر میدم که تذکر خوبی هم هست. حالا بهش توجه خواهید کرد. اگه خاطرتون باشه اون ساختار استدلال شکرانه بر اساس فرضیه‌های بدیل، فرضیه شکرانه این بود که مقدمه اولش این بود که من نمیدانم I don't know that not H، من نمیدانم که not H، not H یعنی مثلا مرغوب در خمره نیستم، یا مثلا در خواب نیستم. اصطلاحاً به رویکردهایی که این مقدمه رو نمیپذیرند میگن رویکردهای موری، یعنی رویکردهایی که پیرو مور هستند، به معنی عام کلمه، یعنی رویکردهایی که معتقدند ما اینطور نیست که ندانیم مغزور خمر هستیم، اینطور نیست که ندانیم مغزور خمر نیستیم، اینطور نیست که ندانیم در خواب نیستیم، نه که میدانیم در خواب نیستیم. یعنی صراحتاً فرضیه های شکرانه رو نمیپذیرند و رد میکنن. بنابراین اون مقدمه اول استدلال های شکرانه که در رسی پیش نوشتید اون رو صراحتاً نمیپذیرند. اینجور روی کردها رو اصطلاحاً میگن روی کردهای موری. زیاد هم هست امروزه در بحث معرفت شناسی شما زیاد با این اصطلاح آثار و مقالات رو بگیرید و کتاب ها رو با این اصطلاح زیاد برخورد میکنید که این یک روی کرد موری هست. این روی کرد موری یعنی این، نه اینکه به طور خاص همون حرف مور رو بخوام بزنم، نه، این اصطلاح رایج هست در معرفت شناسی که نباید فکر کنید که منظور اینه که همون حرف مور رو حالا اینجا مثلا بیان کردم جوری دیگه، نه اینجوری نیست. این یه نکته مهمی است که توجه کنید. بر این اساس تاتمن یک رویکرد موریه، چرا که تاتمن صراحتا میگه من میدانم مغزور خمره نیستم، اینطوری که ندانم نیستم، میدانم نیستم. و در این مقالش که شما میبینید، مقالی که بهتون دادم عنوانش از برنز این اوقت مغزهای در خمره، با استناد و استفاده از اکسترنالیزم، مثلا اکسترنالیزم در و بیرونیگرایی در مینین در کانتنت و مهم در رفرنس، که اینا هم تقریبا با هم هست، این رفرنس و مینین و کانتنت اینا با هم معمولا مطرح میشن در بحث اکسترنالیزمی که پات هم مطرح میکنه. و در واقع راه حلی که پاتمن اینجا مطرح میکنه راه حلی است که میکوشد اون مقدمه اول در استدلال شکرایانه رو بر اساس تحلیل رفرنس و مینینگ، دلالت، ارجاع و معنا، حالا رفرنس رو حلی ترجمه کنیم حالا که بحث داره، ولی برطرفی شاید اتونیم ترجمه واحد برش بیاریم. ارجاع میشه گفت، دلالت هم به حدودی میشه گفت در خیلی از موارد. خب هر اصل حرف خلاصه حرف باید من اصلا خدمتتون عرض کنم، بعد مقاله شو باید خیلی سریع چون وقت نمی‌کنیم، ولی مقاله خودش یه چند جلسه به بحث مفصل داشت. این مرور مختصر و مقاله پاتمن خواهیم داشت و بعد از بررسی به پاتمن میرسیم به یک اکسترنالیزم دیگه، یک نوع رویکرد بیرونی‌گرایانه که اساسا متفاوته با بحث پاتمن. پس پاتمن بحث سمانتیک هست. خب ببینید اساس حرف پاتمن برمیگرده به این که شما در معنای مفاهیم و معنای واژه ها یا به تعبیر بخواید بگویید در کانتنت منتال استیت هاتون یا بخواید بگویید اون رفرنس هایی که با رفرنس هایی که شما در مفاهیمتون در ذهن دارید، اون چه که مهمه اینه که اینها بریده از جهان خارج نیستن. یعنی چی؟ یعنی ذهن در محیط بسته خودش، در محیط خودش به تنهایی و بدون لحاظ بیرون از خودش نمیتواند رفرنس داشته باشه، نمیتواند این واژه ها مینینگ داشته باشه. به واسه دیگر معنای واژه ها، محتوای منتال استیت ها و مدلول مفاهیم ما اینطور نیست که بریده و بدون تأثیر پذیری از خارج از خود ما باشه، حتما از بیرون ما باید تأثیر گرفته باشیم. به واسه دیگر نوعی تز علی، یعنی دیدگاه پاتمن در اساس در مینین یکنون تز علی جدی به محصول میشه که قائل به تأثیر گذاری از جهان خارج، این تأثیر پذیری. معنی حرف چیه؟ معنی حرف رو خودش به نظرم اگه مقال خودش آدم ببینه خیلی خوب تشریح کرده پاتمن. پاتمن ابتدای مقالش رو شما اگه بخونید در اون ابتدا میگه که یه مورچه در نظر بگیرید در ساحل دریا رو شنها داره راه بره، بعد از مدتی شما مشاهده میکنید این طرف میره اون طرف میره راه میره، بعد از گذشت زمانی میبینید که حاصل راه رفتن این مورچه تصویر چرچیل شد. این قصدیر شما وقتی یه همچیزی رو میبینید، اما ابتدای موارد با همه شروع کنید که نه این سوال یه مطلب داره که سوال بله، حالا برای ترتیب عبارتش این هست که یک موچه در بخشی از شنها در ساحل مثلا داره حرکت میکنه، این میخزه یک خطی رو در اون شنها رسم میکنه، خودمیتی رو رسم میکنه. به طور اتفاقی the line that is traced curves and it crosses itself in such a way that it ends up looking like a recognizable caricature of Winston Churchill. مثل خود وینستون چرچیل ایش بیره رسم میکنه. Has the arm traced the picture of Winston Churchill the picture that depicts Churchill؟ آیا میتوانید بگویید که اون مورچه تصویر چرچیل رو رسم کرده؟ به عبارت دیگر خواسته که الان خواسته هم باید الان روش بحث کنید، بعدا بحث میکنه. به واسه دیگر آیا این تصویر که این رسم کرده، این تصویری که اینجا به دست اومده، میتوانید بگویید که دلالت میکنه بر چه چیز؟ یعنی اون مورچه خواسته با ترسیم این تصویر چرچیل رو به شما نشون بده؟ خوشم طبیعی بگید نه، مورچه بگید اتفاقی ما رسم کرده، در این ترسیم این کاریکاتور، در ترسیم این به اصطلاح تصویر ما نمیتوانیم بگیم که مورچه خواسته به اصطلاح دلالت بکنه به تصویر چرچیل و به بار دیگر خواسته چرچیل بدرست کنه. یه من از سوال اگر عام‌تر مطرح کنیم، آیا در خود این تصویر رفرنس به چرچیل هست؟ یه به بار دیگر این تصویر به چرچیل دلالت میکند؟ شما در اینجا مدید یک قطعه کنید که شما خیلی بحث میکنه رو همین سوال بدارد کم اهمیت. وقتی روی این کار میکنید ببینید بین راحتی من میتونید پاسخ مثبت بدید نه منفی. بحث رو باید پیش بکشید، بگید خب دلالت تا حدی تابع اراده است، یعنی اینکه وقتی که داره آیا اون مورچه اراده کرده باشه، اگه اراده کرده باشه بله این تصویر دال بر چرچیل، اگر اراده نکرده باشه معنای این تصویر چرچیل هم نیست، دال بر چرچیل هم نیست. یک موقع شما میگید نه مسئله دلالت نیست، مسئله شعور و اینتلیجنس و هوش هست، اگر هوشمند باشه مورچه میتوانید این رو بپذیرید، اگر نه باشه بحثای از این هست. این رو مدخل بحث قرار میدید شما که بعد در انتهای مقاله شما در حالا خواهیم دید اون انتهای مقاله رو به این بحث برمیگرده که شما اگر ارتباط ذهن رو با جهان خارج قطع کنید، معانی که در ذهن شما ترسیم میشه، تصاویر ذهنی شما چیزی به مانند همون تصویری که مورچه در کنار شنای ساحل ترسیم کرده، یعنی دلالتی واقعی و چرچیل نداره. مثالی که ایشون میزنه داره بحث روشن تر میشه، میگه که شما ببینید باید ایش که کلی تر رو من در قالب مثال رو شما بگم خواستم میگه شما فرض کنید در یک کره دیگری، در یک کره دیگری انسان‌های نژاد ما اونجا حالا به طور اتفاقی فرضی پدید آمدن، تکامل پیدا کردن، رشد کردن، دارای تمدن شدن، همه چیزون مثل ما شده، ولی یه تفاوت دارن با ما که اونها تا به عمر تا در طول تاریخی که زندگی کردن اصلا چیزی به نام درخت نداشتن و چیزی به نام درخت رو ندیدن، نه دیدن، نه داشتن، نه شنیدن. اگر به طور اتفاقی یه سفینه ای از زمین بره در اون کره و یه تصویر درخت رو اونجا جا بذاره یا اونجا در اونها بذاره، آنها وقتی که این تصویر رو ببینند این برای اونها معنایی داره یا نه؟ حالا اینجا نیست که اونها با دیدن این درخت تنها چیزی که به ذهنشون نمیاد اون چیزی که ما به ذهنشون میاد، همه چیز ممکنه به ذهنشون بیاد، مثلا یه موجود عجیب غریبیه، شاید پیغامیه، شاید خیلی احتمال رو ممکنه بررسی کنه، ولی اینکه اساسا این نوع طبیعی است به اسم تری، به اسم درخت یا با ویژگی خاصی داره، این اصلا نمیاد. چه نتیجه اینجا میخواد تاسمن بگیره؟ نتیجه مهمی که میخواد تاسمن بگیره اینه که ارتباط، خوب دقت بکنید، پیوند ذاتی و ارتباط ذاتی بین واژه، بین تمام رپرزنتیشن ها، حالا چه منتال باشن، چه وربال باشن، یعنی چه به طور در ذهن ما باشن، چه شفاهی باشن، چه الفاظ باشن، چه تصاویر ذهنی باشن، هر چی باشن، ارتباط ذاتی بین آنها یا منتال آبجکت به طور کلی، منتال آبجکت یعنی تمام اشیاء ذهنی، اشیاء ذهنی ممکنه بسیار تصویرهای ذهنی شما باشه، ممکنه واژه‌هایی باشن که در ذهنتون میاد، با چیزای از این دست، ارتباط ذاتی بین اونها و معنا وجود نداره. به واسه دیگر ارتباط ذاتی بین دال و مدلول نیست. ارتباط ذاتی یعنی چی؟ یعنی ارتباطی که پیوندی که گسست ناپذیره، پیوندی که هر دو یه طرف باشه قطعا طرف دیگر هست. فاطمه میخواد این پیوند ضروری رو منکر بشه. هر دو فاطمه میگه که پیوند ضروری بین مینینگ و کانسپت، بین مینینگ و عرض به خدمت شما که منتال ایمیج وجود نداره. خب پیوند ضروری وجود نداره، نتیجه چی میشه؟ نتیجه خیلی مهمه. نتیجه این میشه که وقتی بین دو چیز پیوند ضروری وجود نداشت، برای ایجاد پیوند عاملی ما میخواییم دیگه. چون اگه ضروری باشه شما میگید هر جا بود اونم هست دیگه، بس دنبالی چی نیستیم برای ایجاد پیوند؟ مثل زوجیت برای عدد چهار، هر چهار بود زوج هم هست. ولی اگر چنین رابطه ای نبود، رابطه لازم و ملزوم نبود، رابطه ذاتی نبود، یه رابطه عرضی میشه، یعنی یک رابطه میشه که احتیاج به ایجاد داره، باید اون رابطه رو ایجاد کرد. به تعبیر تاتنم باز حرفش اینه که ما در رفرنس، در بحث ارجاع، در بحث اشاره و مدلول و دلالت، ما تابع نظریه های جادویی نیستیم. خودش تعبیر میکنه از نظریه های که قائل به پیوند ذاتی و گسست ناپذیر ضروری بین مینینگ و منتال ایمیج هستن، به نظریه های جادویی. یعنی معتقدم بین لفظ و معنا یک پیوند ذاتی و همیشگی هست. هر وقت این لفظ باشه در هر جای معنا هست. این روشون میگه این ارتباط جادویی چطوری ارتباط ایجاد شده؟ خودش تعبیر میکنه برای تمکر در واقع به نظریه های جادویی در معنا. چون پاتنم به جد معتقده که بین لفظ و معنا یک ارتباط ذاتی وجود نداره، ارتباط ضروری وجود نداره. اون ارتباط رو ایجاد باید کرد. این نکته خیلی مهمه. این ارتباط رو ایجاد باید کرد. چه کاربرد داره این بحث؟ یک نظر دقت کنید، کاربردش در بحث حاضر خیلی روشنه. شما وقتی که بگید مینینگ، اساساً با معنای یک واژه یک پیوند ضروری با خود اون واژه ندارد، بلکه اون معنا رو در اثر تعامل، این حرف پاس نمیده، در اثر تعامل با محیط پیرامون رو به دست میارید. و اساساً اکسترنالیزم یعنی همین. اکسترنالیزم یعنی این که شما برای احراز معانی باید با محیط پیرامونتون در تماس باشید. معانی واژه ها رو من در آوردی از خودتون در نیومده. این معانی در اثر تعامل و تأثیر پذیری از محیط خارج ایجاد شده در شما. این مثال معروفی رو در واقع یه آزمایش فکری معروفی رو شما در بحث منتال کانتنت اگر آشنا باشید این رو میدونید. دو تا آزمایش فکری در بحث منتال کانتنت بوده که یکی طرف طریق پاتنم مطرح شده کمبرز. این دو تا آزمایش فکری موجب شد که فیلسوفان بسیار زیاد به اکسترنالیزم در کانتنت باور کنند و باور بیارند و قبول کنند اون رو. آزمایش فکری که پاتنم مطرح کرده بود توین ارث بود، یعنی دوقلوی زمین. میگفت که شما فرض کنید که یک کره دیگری هست، مولکول به مولکول عین زمینه، همه جهت عین زمینه، هیچ فرقی با زمین نداره. هر چی شما فکر کنید، یعنی هر جهتی تو ذهنتون داره، جوامع، تمدن، تاریخ، اشیا، همه چی، انواع طبیعی، عین زمین. به ازای هر یک از ما هم اونجا نفر. خب ولی یک فرق فقط داره، اونها به جای واتر یعنی آب، اونها واتر دارن، واتر هم میگن، خواستش هم ظاهرش هم مثل همینه، ولی مال ما از H2O درست میشه، یعنی از دو مولکول هیدروژن و یک مولکول اکسیژن، مال اونها از H2O، یعنی مولکول های سازنده واتر و آب در اونجا H2O، در زمین چیه؟ H2O. اگر کسی در زمین بگوید من آب میخواهم، تشنم آب میخوام، حالا کلو ها میدارم، در اون کلو هم کسی بگه که تشنم آب میخوام، این آب میخواهم معنای این دوتا گزاره و در واقع معنای آب در این دو کلو یکیه. پس من میگه نه، واتری که اون داره میگه معنیش یک فایده ده، واتری که ما داره میگیم معنیش هاش دوره. چه چیزی اینجا متفاوت شده؟ به تعبیر فاطمه خوب دقت کنید این بحث رو، ما خودمون که الان با فلسفه بزن قبل آشنایی نداشتن، ببینید تا اونجایی که به امر امور درونی این دو نفر برمیگرده، این دو نفر عین هم، چون دو قلوی زمین تمام بخشات هم دو قلوی زمینه، یعنی ما اونجا دو قلو داریم، ما اونجا مشابه داریم عین ما، یعنی من اونجا مشابه دارم عین ما، افعال رفتار پدر ما همه جوره. خب تا اونجایی که به اینترنال برمیگرده، به حالتهای درونی من، دوقلوی من در اونجا برمیگرده، مشابه من در اونجا برمیگرده، حالتهای درونی من با اون یکیه. چی باعث میشه که اون واتری که من میگم معناش چیزی باشه، واتری که اون میگه معناش چیزی دیگه؟ شرایط بیرونی و محیطی. بنابراین شرایط بیرونی و محیطی که معنا رو تعیین میکنه یا در واقع تاثیرگذار بر معنا، این اساس حرف فاطمه است. و میگه که شما معنا رو در اثر تعامل علمی با محیط پیرامونتون به دست میارید و ایجاد میشه. این آزمایش فکری مدعی است که به خوبی رو نشون میده. برج، ببینید کلا فاطمه با برج در اصل اکسترنالیزم و بیرونی گرایی متفقن، منتها دو شاخه میشن. فاطمه قائل به تاثیرگذاری محیط طبیعی در معانی واژه هاست، برج قادر به تاثیرگذاری محیط اجتماعی و استعمال زبان و عرف زبانی در معنای واژه ها. این تفاوت اینو با هم دارن. اون چیزی که مورد نظر ما فعلا هست پاتنام هست و تاثیر اون نشرال ورد و اون محیط دیوان. خب نتیجه که شما از اینجا می توانید بگیرید برای بحث حاضر چی می تواند باشه؟ شما می توانید بگید لازم باید خیلی روشن بتونید جواب بدید که ما الان با توجه به روی کرد اکسترنالیستی در مینینگ، در معنا که پاتنام بهش قائل هست و رد به تعبیر ایشون ماجیکال تیوریز آف رفرنس، ما نظریه های جادویی رو در رفرنس کنار بذاریم، حالا عباراتش رو براتون میخونیم از متن ایشون، ولی با همین میزان توضیحی که من دادم میتونید حدس بزنید که چه راه حلی رو پاتن میخواد پیشنهاد بده برای رد این که ما محضر خمره نیستیم. یک چیز رو هم بگم شاید این سوالی رو جذاب‌تر کنه سوال برای شما، هر کی فاطمه داره در همین مقاله که حالا خواهیم خوند براتون، فاطمه میگه اگر ما مغز در خمر بودیم نمیدونم نمیتوانستیم در باره مغز در خمر بحث کنیم. این مغز در خمر چیه؟
این یه چیزی خارج از ما اکسترنال ما هست، این مغز خارجی باشه که بذاریم ارتباط بینه معنا و مفهوم و مغز در خمر که بین دوار شما بود،
اون هم
داخلی
ما میشه اکسترنال
یه
نبید برای
ما. خب
چه نتونی بحث کنه؟
این ارتباط معنا و مفهوم
چی؟ من متوجه هم نبید اجابه دیگه این رابطه جاروی نیست. نه نه، چرا ما اگر مغز در خمره بودیم، ما اگر در مغزهای در خمره بودیم نمیتوانستیم در باره مغزهای در خمره بحث کنیم؟
اون مغز در خمره یه خارجی ما نیست، این شیعه خارجی در این ما
بس یکی دیگه باید رو بیدنیم تو مغز کمره لاغه ها مغز میگونی چیه؟ کمره لاغه لی چیزه؟ این وقت یکی دیگه خارج از ما همین که شما گفت بهش هم بود بینید خلاصه حرفه در حال پاتنم هست و خلاصه روی کرد پاتنم هست. شما سوال کن خیلی میگید
به نظرات همیشه ممکن نیست شما دنیای داشته باشید بهش تمام تک تک این عناصر رو نمی‌دیدی باشه که فرق خاطر این دیگه غیر ممکن بلال خلاص تئوری هم غیر ممکن ولی اگه آب خاشو باشه و خاش تکرار شده باشه پس باید به اعضای تمامی جهانی که خاش تکرار شده یعنی عناصر بدن من هر ایلوژن باید بیاد که دیگه بیاد توش وقتی اون یعنی کوچکترین تغییر در عناصر دنیای ما داریم باید در تمام دنیا باید متوجه بشه ولی متوجه بشه اون دنیای ما نیست و معلوم با دنیای ما تغییر میکنن منافع مراجع فرق برای اینکه بخاطر همون تئوری بهش اگر نحوه ارتباط اجتماعی حتی با هم اگر این را هم بخوایم نپذیریم یعنی اگر این بخواد که دیگه بیاد بگیره که این دیگه سال میشن بگیره که دنیا رو تغییر کنه که بقیه شهر میکنه ما خود مثلا اینکه همون ویدیو رو کوچک تر بکنه این جنبه تغییر بکنه درون من ما چی میشنم شما خود این یه دوبار خود آب دیگه خود بارهاش آب خودشو با من یک در واقع داده این سگنال رو نمزنم درست بگیم البته میخواب ارجاع بگم به تغییر پاسمم ارجاع بگم به خارج اکتمالی اکتمالی ارجاع بگم ولی وقتی مخوام بیان چیم این نگاهی نیمیشم موقعی که دو تا عنصر فرق کنم من از طرف احتمالم با اون موقعی که عنصر فرق میکنم من دو سوی دو بگیم من باید تابوی دوستی دارم یک دیوز از درمان با یک دیوز درمان رو فرق میکنم
خب بریم فاسنم دارو مقاله میمیم وقت میمیم یه حرف دیگه هم زده که اون رو باید به خرده کنیم یعنی کنه شما چی بزنیم بگیم فاسن آماده در اونجا گفته که ما حالا خاطر مستدار احساب پنجه رو میگه سالی که به هر حال ترکیب مولکولی آب کشف شد میگه اگر کسی قبل از اون سال بگه که من آب میخواهم با کسی که بعد از اون سال میگه آب میخواهم این دوتا با هم چی نبود بیار هر تو کشون میدنه ببینید این که ما به هر حال اینترنالی داشتون میتونیم کاری کنیم باشیم ولی از خیلی بحث هستم وقتی بحث دیگه در کل من فعلا در واقع میکانیزم حرف پاسنه رو باید متوجه بشین چی میخواد بگه ولی نقد خب میشه بحث کرد ولی خب حرف پاسنه رو به هر حال موانع خاص خودش رو داره اولا که یه آزمایش فکری که مطرح کرده به صفحه متفاوت متعدد بیان شده که میتونه اشکالی که شما میگید درش نباشه مثلا اون بحثی کیم در همون کتاب فلسفه ذهنش مطرح میکنه یعنی مثلا قورباغه رو میزنه قورباغه زمینی و قورباغه در کره دیگر که این قورباغه مگس رو شکار میکنه اونم یه حیوان شکار میکنه کاملا مثل مگس ولی واقعا مگس از منظر درونی این قورباغه با اون قورباغه هر دو یه چیزی رو دیدن و اون منتال کانتنت برای هر دومه یکی از منظر از تاونجی که به درون مربوط میشه ولی واقعا یکی نیست تو اون مگس رو شکار نکرده این واقعا مگس رو شکار کرده به باز دیگر شما فرض کنید خاص درس میگنه دانجا گفته میشه اصلا کیم اونجا که میاد تطرح میکنه قبل از اینکه از اون بحث پاتنم برسی این رو میگه و تو اون بحث منتال کانتنت دیگه در فیلت آن مایند کیم هست جوری اصلا تنظیم شده بحث منتال کانتنتش که شما ناخودآگاه کشیده میشه به پذیرش اکسترنالیزم در کانتنت یعنی کیم خیلی ماهرانه بحث جوری تنظیم کرده که شما دیدیم ناگذی باید بپذیر اصلا اینو گویی از اون افتاد کانتنت گره خورده برای اکسترنالیزم همون جوری میخواد اصلا این بحث تز علمی رو مطرح بکنه کاور تیوری آف کانتنت رو میخواد بگه بعد اینترپریتیشن بحث تفسیر اینها رو که مطرح میکنه اونجا اساسا بحث قورباغه اونجا میخواد بگه تو قورباغه باید این وقت میگه همونجا هم از ابتدا میگه میگه شما دوتا قورباغه رو در نظر بگیرید با تمام بحث اینجوری یا دوتا کره رو در نظر بگیرید یا دو بخشی از کره زمین تو در نظر بگیرید که یه بخش دیگه اصلا یه جور دیگه ایه ولی هم دو تا مثل قورباغه داره مثل قورباغه این بخش کره زمین مثلا ایران رو در نظر بگیرید با مثلا ترکیه قورباغه که اینجا است عین همین اونجا باشه با تمام مشخصات مثل هم محیط همه جور عین هم ولی اینجا یه حشرهایی هست ما بهش میگیم مگس واقعا هم نوعی سیستم مگس اونجا یه حشری هست که کاملا مثل این نظر بیرونی از نظر ظاهری حتی طعم همه چی که حالا ما گفتم که همه جهته بفهم ولی واقعا از زیست شناسا اون یک نوع دیگری حالا اسم اونجا میذاره داشت نه شمی یعنی یه اسم داره اون حشره میذاره که اینجا میگه اون یه اسم دیگه ای داره خب اگر شما اینترنالیست باشید و بخواید صرفاً به من از منظر درونی نگاه بکنید، اون ارواقه، اون منتال ایمیجری، اون تصویر ذهنی که توش ایجاد میشه، اگه بفرزیم حالا تو ارواقه ذهن داره، اون تصویری که براش ایجاد میشه میخواد شکار کنه این مگس رو، با تصویری که این ایجاد میشه فرقی نمیکنه. چرا؟ به دلیل اینکه از ساختار درونی یکسان دو تا حیوان برخوردار. این قورباغه هم قورباغه است، ساختار مغزی عصبی همش این هست. خب بنابراین اگر اینترنالیست باشیم، این دو تا باید کاملا محتوا شکل باشه در محیط خودشون، چون اینا واقعا ظاهرا همون میبینیم همون میبینیم. ولی اگر شما میگید این مگس شکار کرد، اون مگس شکار نکرد، اون محتوای منتالش مگسه، ولی اون اصلا مگس نیست، من در محتوا اینجوری دیگه است. اینو کی میگه؟ خود این نشون دهنده اینه که این دو تا با هم فرق داره، یعنی ما نمیتونیم اینترنالیست باشیم. حالا این رابطه با آشتو نداره، حالا شما مثلا آشتو بگید حالا صدر شد مناقشه کرد، ولی در بقیه فرق یه مثال میشه، خیلی مثال متفاوتی فاوته. حالا به هر صورت این هدف این بود که من عرض بکنم کاری که پاکمن اینجا کرده، یک روی کردی در قبال شکلایی، این روی کرد اساسا اینطوری تنظیم شده که ما بر اساس تحلیل میکنیم مینینگ رو، رفرنس رو و منتال کانتنت رو، بی نتیجه میدازیم که معنا، دلالت و محتوای پدیده های ذهنی ما هیچ کدومشون کاملا در یک محیط بسته درونی نمیتوانند شکل بگیرند و تعریف هم میزنند با تحریف های کامپیوتری هم فقط قابل شکل گیری نیست. یعنی ما تحلیل میکنیم میبینیم که اینها حتما به تعامل بیرونی نیاز دارند. شما تیری یا درخت رو موقعی میتوانید استفاده کنید که واقعا که معنا داشته باشه و رفرنس داشته باشه، که واقعا با در اثر دیدن درخت خارجی در شما ایجاد شده باشه. و همین لازم است که مثالی که باطن هم میزنه، اگه شما تصویر یه درخت رو داری کره دیگر بیاندازید برای موجودات اونجا، از هیچ معنی نداره. اگر معنا ذاتی بود برای تصویر درخت، بنابراین برای اونها هم باید معنا میداشت، همین معنا درخت. چون نداره فرق چیه؟ فرق اینه که اونها تا الان درخت ندیدن، ما درخت دیدیم. یه تعریف اینجوری داره. انشاءالله بحث ما فقط مرور باید بکنیم، بحث چیزی رو که فکر می‌کنم بذاریم برای ساعت بعد. یه مرور مختصری به این مقاله فاطمه چون اصلا کردم همش رو نمی‌رسیم. عبارتش رو بس می‌کنیم. یه خودتون فکر می‌کنم متوجه مکانیزم کار فاطمه شدید. ایشون به چه ترتیب از همین معنای اکسترنالیسم در مینینگ و رفرنس استفاده می‌کنه و یا رد اسکپتیسیسم و اینکه ما مرحله در قمره نیستیم. عنوان مقاله فاطمه به این وقت هست، ولی در واقع می‌خواد رد کنه. بخشی از مقاله کاتنم رو اگر بهش توجه بکنید بعد میتونیم بحث اون مثالی که بحث رو با اون شروع میکنه، همون مورچه که در دیتیشن در حال راه میره بعدی میزنید اون در صفحه 524 بحثش رو با همین شروع میکنه با این مثال و سوال میکنه که آیا میتوانیم بگوییم که اون مورچه تصویر وینستون چرچیل رو ترسیم کرد یا نه؟ میتونیم چیز اصلا میتوانیم بگوییم که عرض کردم بعدا در این تای مقاله به این نتیجه میرسه که منتال آبجکت هم اگر در زمینه منتال آبجکت هم بگوییم که دلالت ذاتی دارند وضع ما از این بهتر نخواهد شد. یعنی در اونجا هم همینجوره وضع وضع به دلالت ذاتی بینه منتال آبجکت و منتال استیت ها با معنا و رفرنس بشید مثل مورچه میمونه که شما میگید که همینجوری راه بره کورکورانه هرچی رست بکنه اون معنا داره. مثل وقتی که مورچه همجوری راه میدید که رست میکنه شما برش معنا وای میستید. برای خود الفاظ هم فی ذاته و ذاتا نباید معنا وای باشید، چون این کار به معنی این است که شما به اون شکلی که مورچه ترسیم کرده باید به معنا باشید. ببینید بعد در صفحه 525 در این شماره صفحه هم که در کپی چاپ نشده مقاله 524 شروع میشه. شما بعدا به ترتیب شماره صفحه رو بزنید که الان میخواییم رفرنس داشته باشیم و ارجاع داشته باشیم بتونید پیدا کنید. در صفحه 525 یعنی صفحه دوم این مقاله تحت عنوان Magical magical theories of reference، یعنی نظریه های جادویی رفرنس که مطرح میکنن. درست کردم یک نوع تعریضی هست کسانی که از این جور نظریه ها دفاع میکنن و برای یک نوع پیوند ضروری بین الفاظ و معانی اونها قائلن. مثلا ایشون تعریف میکنه که ما دیدیم که تفسیر مورچه هیچ پیوند ضروری بیت وینستون چرچیل با وینستون چرچیل نداره. The mere fact the picture bears a resemblance to Churchill، این که اون تصویر فقط شباهت به چرچیل داره آن را یک تصویر واقعی نمیگرداند. Nor does it make it a representation of Churchill، و اون رو هم یک بازنمود چرچیل نمیگرداند. تعبیرشون رو ببینید، some primitive people، برخی مردم عادی، مردم ابتدایی باور دارند که some representations have a necessary connection، اینجا مثلا میگه به ویژه اسامیه اعلام حتما خاص میکنم، به ویژه اونها یک پیوند ضروری با در برر، یعنی اون مدلول ها، مستاق ها، مرجع هاشون، حامل هاشون یک پیوند ضروری دارن. that to know the true name of someone or something، وقتی شما اسم واقعی کسی یا چیزی را بدانید gives one power over it، به شما گویی قدرتی میده نسبت به مرجع و مستاق، یعنی شما خود به خود اون مرجع و مستاق را هم یا معنا را هم میفهمید. this power comes from a magical connection between the name and the bearer of the name، این گونه قدرت از یک پیوند جادویی میان نام، اسم و حامل اون اسم، حامل اون اسم شما میتوانید بگوید رفرنس اون اسم، مدلول اون اسم، فرمان گویی پیوند جادویی بین اسم و معنا هست، بین اسم و رفرنسش هست. این مردم اینجوری فکر میکنند، این شما اسمی گیره که بدانید قطعا معناش رو هم میدانید، اون شخص رو هم میشنست، اونجوری نیست. اون مثال که عرض کردم در یک کره دیگر رو فرض کنید که اصلا تا کنون درختی رو ندیدن ولی انسان اونجا هم انسان زندگی میکنه، تمدن مثل ما و همه‌چیز مثل ما، این بهشون توضیح میده و بیان میکنه و استفاده میکنه برای اینکه ما نشان بدهیم که اگر دلالت و ارجاع امری ذاتی بود آنگاه اون تصویر درخت برای اونها هم باید معنای درخت میداشت. خود اینکه برای اینا معنای درخت نمیدهد نشان دهنده این است که ارجاع امر ذاتی نیست، معنای یک امر ذاتی برای اون تصویر درخت یا واژه درخت نیست. از این صفحه شما به صفحه 527، یعنی صفحه 4 از این مقاله است که شماره گذاری از صفحه 524 شروع کنید، چون شماره‌اش مثل که نیفتاده. در صفحه 527، یعنی در واقع صفحه 4 از این مقاله، این بحث که یک مقدار بیشتر در باره من
اگر
ببینید، اولا در مورد این که پاس هم حالا همه یه واژه رو داره میگه یا ولو به نحو موجود جزئیه میگه که بحثه، این ما در مورد اون موارد، یعنی در واقع انواع فرضی یا انواع مثلا افسانه‌ای مثلا اندازه بگیریم، در اونجاش این چیزی رو نداریم، حالا اون یه بحث دیگه در غالب موارد مورد داریم کنار. پاس هم هستش میگه در اون موارد اصطلاح جاریه، به همون موارد هم براش کفایت. در صفحه 527 معنای این ماجیکال، این که یک نظریه مجازی در واقع رفرنس داشته باشین چیه رو خوب بیان میکنه و این خیلی مهمه در این مقاله، همون قسمت صفحه 527. در صفحه 527 قبل از اینکه the case of the brains in a vat رو بخونیم، یک حدود 300 فرام میاد پایین داره که it would be a striking demonstration of an important conceptual truth that even a large and complex system of representation both verbal and visual, still does not have an intrinsic built-in magical connection. ببینید دو تا اسم دیگر هم میاره برای magical که هر دو همینه. magical connection رو شما میتوانید built-in connection بگید، میتوانید intrinsic connection هم بگویید، یعنی پیوند جادویی، پیوند درون نهاد یا جا سازی شده در درون، یا پیوند intrinsic یعنی ذاتی. With what it represents a connection. خب دقت کنید معنای magical connection یا built-in connection یا intrinsic connection اینه a connection independent of how it was caused. اینو خوب دقت کنید. بعضی شما میگید یک پیوند جادویی بین لفظ و معنا، یعنی پیوندی که مستقل است از اینکه چگونه ایجاد شده است، یعنی از هر طریقی میخواد ایجاد بشه، هر علتی میخواد داشته باشه، هر سببی میخواد داشته باشه، بین این لفظ و معنا این ارتباط هست. این میشه ماجیکال، این میشه ارتباط ذاتی، این میشه ارتباط درون نهاد مثلا، یا حالا هر چه تعریف کنید. این تعریف مهمه. در قبال این دیدگاه پاتر غالب این که کلمات تصاویر ذهنی منزال استثا به طور کلی محتواشون کانتنتشون حتما درشون علیت نقش داره، یعنی چیز اونها رو ایجاد میکنه، و شما اگر اون چیزی که اینها رو ایجاد کرده لحاظ نکنید معنای اینها مشخص نمیشه. این توجه داشته باشید که بحث پاتنر رو اندیویژویشن هست، یعنی تشخص معنا، تشخص کانتنت. اینکه یک کانتنت یک محتوا اون محتوای خاص هست، اون به واسطه اون عامل خارجی است که اون رو محتوای خاص می‌گردانه. بذارید خب ببینید، بیاید اون سطر آخر، این جمله آخری که تو همینجا می‌خوندیم، thought words یعنی کلماتی که مربوط به تفکرات ما، and mental pictures تصویرهای ذهنی، do not intrinsically represent what they are about. این اصل ارتباط داره. کلماتی که در اندیشه های ما و تصاویر ذهنی اینطور نیست که به طور ذاتی و درونی حکایت کنند از آن چیزی که آنها درباره آنند. یه چنین چیزی نیست. حتی پاس من اینه. وقتی که شما میگید من نظریه magical theory of reference رو نمیپذیرم، یعنی این هست. یعنی بنده معتقدم چون نمیپذیرم که واژه های اندیشه من، تصاویر ذهنی من ذاتاً بر معناشون دلالت نداره، بلکه باید این دلالت در اثر ارتباط با جهان خارج ایجاد بشه. معنا باید از اون طرف ایجاد بشه. خودش به تنهایی علت حامل معنا نیست. مفهوم حامل ارجاع و مثابش نیست. بعد که صفحه 534، اگر صفحه اول شما 524 شما رو گذاری کرده باشید، یه بشمارید به صفحه 534. باز در صفحه 534 قبل از عنوان The reasons for denying necessary connection between representations and their reference. در اینجا پاراف آخر باز پاتنم درباره magical theory صحبت میکنه و تصریح میکنه که این تئوری ها غلط هست. پاراف آخر قبل از عنوان One of the premises of the argument is obvious in that the magical theories of reference are wrong. نظریه های جادویی رفرنس غلط هم wrong for mental representation and only and not only for physical ones. نه فقط در مورد رپرزنتیشن های فیزیکی، بلکه برای mental representation ها، برای تمام تصویرهای ذهنی. شما هیچ وقت نمیتونید نظریه جادویی رو بپذیرید. The other premise is that one cannot refer to certain kinds of things مثلا things if one has no causal interaction at all with them. البته اینه، شما اگه مثلا در مورد درختان هیچ ارتباط علمی با آنها نداشته باشید، نمیتوانید واژه درخت رو به کار بگیرید و بر درخت دلالت کنید واژه. این چنین چیزی امکان نداره. Or with things in terms of which they can be described. باز صفحه 535 بیایید، همین صفحه رو برو بیایید، صفحه کناریش، سطر آخر. سطر آخر اون آزمایش دوقلوی زمین رو که ایشون در اون مقاله مینون آف مینینگش گفته اینجا باز تکرار میکنه، یک روایتی شده همین صفحه 535. در نهایت این حرف رو میزنه اون سطر آخر: contrary to doctrine در مخالفت و در مقابله با دکترینی که و آموزه‌ای که that has been with us since the 17th century که از قرن 17 به بعد با ما همراه بوده، من در مخالفت با این دیدگاه که از قرن 17 با ما همراه بوده این رو میگم meaning just aren't in the head، این جمله معروف باید نمید که معنا اینطور نیست که فقط در سر ما باشه، معنا در سر ما نیست، معنا چیزیست که در تعامل با جهان خارج ایجاد میشه. یعنی شما اگر خودتون رو در این محیط بسته قرار بدید بدون تعامل با جهان خارج، این منتال آبجکت های شما هیچ کدومشون معنادار نیستن. در سطح 537 آخرین پاراگراف از این مقاله Coming back now to our criticism of magical tools of reference، ما بخواییم برگردیم به اینجا اون نکته رو می که عرض کردم که شما اگر قائل باشید به این که ارتباط لفظ و معنا، ارتباط منتال آبجکت با معناش، ارتباط ذاتی، ارتباط جادویی به تعبیر پاتنر، در حقیقت حرف شما به صرف اینه که بگوید اون مورچه در ساحل شکل چرچیل رو ترسیم کرده، اون شکلی که این ترسیم کرده دلالت رو چرچیل میکنه، همونقدر که اون این چنین نیست این هم میشه نیست. و اگر اینجا باید این بشید مثل که بگید مورچه داره واقعا شکل چرچیل رو ترسیم میکنه. عبارتش رو ببینید آخرین پاراگراف مقاله خواهیم بعد نوهان برگردیم به نقد Magical Tools of Reference. We see that on the one hand those mental objects we can introspectively detect مثل کلمات، تصاویر، فیلمز و مانند آن do not intrinsically refer any more than the end pictures are. اون چیزهایی که شما مثل کلمات، مثل تصاویر ذهنی، مثل احساسات و امثال اونها دارید اینا هیچ کدومشون ارجاع ندارن ذاتاً بیشتر از اون چه که تصویر مورچه میتونه ارجاع داشته باشه. یعنی همونجوری که اون ارجاع نداره به چرچیل، این هم ارجاع نداره به من. من اینو مخصوصا اینطوری این قسمت های عبارت پاتنا بخوندم. حالا برگردید به صفحه 531 چون این در واقع این گزینه‌ای که من گزینشی که انجام دادم مقدمه میشه برای اون نقد ایشون به محض خمره. حالا به صفحه 531 در صفحه 531 در عنوان برنز این وقت اون عنوان وقت صفحه ببینید یه طوری به 6 تا میشمرید میاد پایین. اینجا داره the brains in effect are brains، مغزهای در خمر مغز هستن، برنز به شکل ایتالیک نوشته، علاوه بر این آنها عمل میکنن مثل مغز and they function by the same rules as brains do in the actual world. توجه کنید که مغز در اینجا واقعا مثل مغز عمل میکنه. خب این میتونه بگه یک دقیقا همونجوری که مغز در جانب واقعی عمل میکنه و به همین دلیل ما نمیتوانیم در اینجا consciousness و intelligence رو براش در نظر نگیریم. But the fact، اما حتی اگر شما این حقیقت رو در نظر بگیرید که آنها conscious هستند و intelligent هستند does not mean that the world refers to what our world refers. این به خودی خود من نتیجه نمیده که هر کلمه‌ای که معطای در خون رو به کار میبرند پردن دلالت به همون معنی کنه که ما به کار میبریم اون کلمه. The question we are interested in is this. من سوال اصلی اینه. Do their verbalizations containing say the word tree actually refer to trees? آیا اون وقتی مغزهای در خمر تیری و درخت رو به کار میبرن واقعا مغزهای همون تیری هست؟ واقعا دلالت به تیری میکنن؟ درخت میکنن؟ More generally، این تعبیر دقت کنید، سوال اصلی پاسنم داریم باره مغزهای خمر اینه. Can they refer to external objects at all؟ آیا مغزهای در خمره اون واژه‌ای که به کار می‌برن می‌تواند به external object اصلا دلالت کنه؟ خب طبیعی نیست که ما در خیلی موارد الفاظ رو به کار می‌بریم که external object هستن. چگونه می‌توانیم دلالت رو در اینجا برای اون وقت مغزهای در خمره در نظر بگیریم؟ بیا صفحه 528 من اصلا این تطبیق رو اینجوری در نظر گرفتم که بهترین بحث با مقدمات حل بشه. در صفحه 528 چند پاراگراف آخرین صفحه حرفشون اینه که مغز در خمر خود متناقض هست، خودش با خودش متناقض. شما اگر واقعا مغز در خمر باشید نمیتوانید درباره مغز در خمر بحث کنید. حرف اصلی خاطر اینجا اینه. ببینید در اون پاراگراف سوم از پایین صفحه 528 میگه استرس فیوت توضیح میده که اصلا سلف دیفیوتینگ سپوزیشن چی هست. سلف دیفیوتینگ سپوزیشن عبارت است از اون گزاره یا اون جمله یا اون دیدگاهی که پذیرشش مستلزم نقد خودش باشه. اینجا میخوام بگم همین وضعیت برای این جمله حاکمه که بگوییم ما مرزهای در خمره هستیم. مثل این جمله که خودش مثال میزنه all general statements are false. این جمله رو دقت کنید، همه غذایای کلی کاذب هست، همه غذایای کلی کاذب هست. شما که این جمله رو بپذیرید خودش هم کاذب میشه، چون خودش هم غذای کلیه. هر فاطمه این دست این سلف ریپیتینگ ده، یعنی خودش رو ابطال میکنه. فاطمه میگه وقتی شما بپذیرید من مغز در خمره هستم، خود پذیرش این مبطل خودش هست و خود شما فکر میکنه. بیاید به پاراگراف بعدی. با تای شل شو که من در این مقاله میخوام نشان بدم این است که دست پاپوزش هم دست دی آر برینز اینه ورد. این که ما بگوییم ما مغزهای در خمره هستیم حجاست دیر پراپرسی، همین خاصیت داره، یعنی سلف ریپیتینگ هست، یعنی خودش افتال میکنه. If we can consider، خود دقت کنید، If we can consider whether it is true or false then it is not true. اگر ما بتوانیم ملاحظه کنیم، بررسی کنیم که آیا این جمله صادق است یا کاذب، کنون جمله این که ما مرزهای در خمره هستیم، اگر بتوانیم بررسی کنیم این جمله صادق است یا کاذب، همین توانایی ملاحظه یکی چیزی مستلزم کذب شد. تصویر در این مطلب رو در صفحه 529 صفحه رو رو بیاید اون صفحه رو رو 3-4-5 مورد Yes, I am claiming that there is an argument we can give to show we are not the universe. من مدعیم که استدلالی وجود دارد که می تواند نشان دهد ما مرزهای در خمره نیستیم. How can there be and why couldn't people in the possible world who really are brains in a vat گیدید تو؟ یعنی چرا اینطور هست؟ چرا اونهایی که در مغز در خمره باشن نمیتوانند یه حرفو بزنن؟ The answer is going to be basically this. خلاصه پاسخ باید نمیده. Although هرچند the people in that possible world، این that possible world یعنی اون جهانی که ما مغز در خمره مثلا باشیم، جهان ممکنی که ما درش مغز در خمره باشیم، هرچند در اون جهان ممکن انسان ها can think and say any word we can think and say، هرچند کسانی که فرزند در مغز خمره باشن، یعنی هرچند اونایی که در این جهان فرزند زندگی بکنن، می توانند درباره همون چیزایی فکر کنن که ما می کنیم و همون کلماتی رو بگوین که ما می گوییم. اما they cannot I claim refer، یعنی referation ایتالیک نمیشه، آنها نمی توانند دلالت کنند، ارجاع کنند to what we can refer to، اون چی که ما دلالت به ارجاع می کنیم. رفرنس رو که پیش می کشید می دونید ما دیگه کنیم. In particular they cannot think or say that they are brains in a vat. آنها نمی توانند در این باره فکر کنند یا در این باره چیزی بگویند که ما که they are brains in a vat. ایون باید میگه کسی که مغز در خمره است نمیتونه درباره مغز در خمره بودن فکر کنه. بر اساس اون بحثی که در مورد رفرنس داشتیم. اساس هر پاتنم توی مقاله همین. شما اگر تئوری رفرنس پاتنم رو و ماجیکال تئوری رو نپذیرید و قائل بشید به اینکه دلالت یک لفظ بر معنا، یک کلمه بر معنا، دلالت یک منتال ایونت، یک منتال فیش بر اون کانتنتش و دربردار بگی اون کانتنتش یک امر کاملا درون ذهنی، بلکه امروز که ناشی از بیرون هست و معلول تأثیر بیرونی هست، بنابراین می توانید بگویید که ما مرزهای در خمره نیستیم، چون اگر مرزهای در خمره بودیم نمی توانستیم درباره مرزهای در خمره بحث کنیم. این خلاصه دیدگاه پاتنم بود که خواستم این رو به طور خیلی مختصر البته بحثای خوبی رو داره پاتنم اینجا. البته این مقاله رو خیلی خوبه شما با اون مقاله کلاسیک دیگرش که مینینگ آف مینینگ هست کنار هم مطالعه کنید. این البته قابل استفاده است و قابل بحث. اون مقدمه‌ای که من بهتون دادم از کتاب دیروز اون رو بیارید، همین جزوه اینترودکشن تو کتابش که بوده این توضیح هم ایشون اینجا داده، منتها توضیح ایشون دسته شش اینو بیارید، دسته شش از این مقاله یا از این مقدمه عنوان چهارم رو ببینید، The response from semantic externalism، پاسخ به شکگرایی از طریق استرنالیزم و بیرونیگرایی معناشناختی. این سمانتیک استرنالیزم منظور همون رویکرد پاسنمه در اصل. یه توضیحشون میده که اصلا اون اصلا مور طریق پاسنم و به طور کلی طریق هایی که در معرفت شناسی رویکرد هایی که معتقدن ما میدانیم مغز در خواهر مثلا نیستیم و سعی میکنیم رو نشون بدن، این اصطلاح میگن رویکرد های موری، ولی نه این معناست که دیدگاه مور رو دقیقا میان تقریب میکنن یا بیان میکنن، اون نه. این یه توضیحشون میده به صفحه بعد صفحه هفت پاراگراف دوم A line of response that's Morian in this latter sense، یه چند سال پایین تر is the response from semantic externalism. اینو خیلی مختصرشون توضیح میده، اینو فکر میکنم بخونیم خیلی میتونه کمک کنه به ما تصمیم مقاله پاسنر که اون رو که دیدیم اونجا. حالا اینجا خلاصه و جنبندی بحث در واقع. According to semantic externalism، بر اساس دیدگاه بیرونی گرایی معناشناختی، the contents of at least some of one's thought، حداقل برخی، حداقل محتوای برخی از اندیشه های ما are not completely determined by internal facts about what is going on inside one's head. حداقل محتوای برخی از اندیشه های ما اینگونه نیست که کاملا توسط حقایق اینترنال درباره آنچه که در درون سر ما میگذره تعیین بشه. این صرفا با ابعاد درونی به توانی محتوای یک سری اندیشه های خودمون رو تعیین کنیم. But are at least partially، بلکه حداقل بخشیش determined by such external facts، بلکه لااقل بخشی از اونها تعیین میشوند توسط حقایق بیرونی مانند نیچر آف دی آیتم، مانند ماهیت و طبیعت اون آیتم هایی که وان هاز بین این کانتکت وید، که شما باش در تماس بید. به ویژه اکوردینگ تو پاسنم، خوب دقت کنید، بر اساس پاسنم یو کن نات تینک اباوت سی تریز ایف یو هاونت بین کازالی کانکتد وید تریز. این تعبیر دقت کنید، بر اساس رأی پاسنم شما نمیتوانید درباره درختان فکر کنید یا در باره آنها سخن بگویید اگر شما ارتباط علی با درختان به دونی درست نداشته باشید. یعنی اگر شما ارتباط علی از رو و تعامل علی با آنها نداشتید نمیتوانید سخن رو بگویید. Thus, a brain in a word, if it hasn't been in contact with the proverbs with real trees، اگر یک مغز در خمره ارتباط درست با درختان واقعی نداشته باشد نمیتواند درباره درختان سخن بگوید. بنابراین نتیجه میگیریم چون ما میتوانیم سخن بگوییم اون وقتی میشه مغز در خمره نیستیم. When such a BIV، BIV مخفف همون برینبته، چون یک BIV think such thoughts as those she expressed via the sentences there is a tree or here's a hand or I'm not a BIV، اگر فرزن یک BIV، فرزن یک کسی که شما فرض میکنید مغز در خمره، اگر این چیزی یک شخصی بتواند بگوید یک درخت آنجا یا اینجا یک دست است یا من یک بی‌آیدی نیستم، then it is not thinking the same thing that those words would express in our mouth mind. معانی سخنان این شخص مانند همون معانی این سخنان وقتی شما میگوید نیست. چرا؟ زیرا بی‌آیدی is not causally connected with trees، هم و مانند اونها، چون که یک BIV با اینها ارتباط علمی ندارد. این که وینید تو هفت باشتا این در واقع یه درمانی از این بحث شما درمانی پاک نمیشه. اما آخرین موضوعی که میخوام درمان رو صحبت بکنیم در صفحه ده این مقدمه هست، در کنار سمانتیک استرنالیزم که در واقع از کنم جا عناوین دیگرش هم براش نوشتیم، کانتنت اکسترنالیزم میتونید بگوید، مینینگ اکسترنالیزم یا اکسترنالیزم این مینینگ هم میتوانید بگوید، همون آن منظور اونها. یک نوع اکسترنالیزم دیگر هم مطرحه که اصطلاح میگن اپیستمیک اکسترنالیزم. این اپیستمیک اکسترنالیزم این هست، این externalism is justification. Do externalism in knowledge. About این هم خودش یک نکته من رو اگر بخوایید بحث رو ساده تر و شاید به گونی راحت‌تر متوجه بشید، من این رو به خاطرتون میارم که به موضوع گلدمن توجه بکنید یک بار دیگر. اون بحثایی که ما داشتیم در مورد تحلیل معرفت و اون تز علمی که گلدمن مطرح کرد، شما اگر به حرفایی که گلدمن زده بود توجه کرده باید یادتون بیاد اون حرفایی که شون میزد، نظریه علمی گلدمن واقعا چی بود؟ در یادتون باشه در مورد معرفت. در نظریه علمی گلدمن اون چی که عامل اساسی و اون مؤلفه اساسی در این که شما معرفت دارید یه چیزی یا ندارید این بود که یک کازال کانکشن درست بین شما و محیط پیرامونتون باشه. اگه خاطرتون باشه من همونجا خدمتتون عرض کردم که این فتح باب اکسترنالیزم هست در بحث معرفت. اون مقاله خب 1967 بود که اون اصلا صادر شد. این اولین مقالاتی بود که گلدمن نوشته بود. ولی بعد گلدمن این بحث رو بیشتر پی گرفت. جلوتر که اومد اینها رو بیشتر پرورون و خودش در واقع یک از شخصیت‌های کلیدی در اکسترنالیزم اپیستمیک هست. اپیستمیک اکسترنالیزم گلدمنی که از شخصیت‌های کلیدی شد. ولی شما اگه به همون بحث خوب دقت کنید و اون رو تحلیل کنید، اصول مطلب یادتون میاد. که شما در اپیستمیک اکسترنالیزم چه می‌خواید ببینید؟ و افتباد این رو متوجه بشیم بعد ببینیم خوب ما این گونه سخن بگوییم این چه کاربرد میتواند برای پاسخ به شکلگری داشته باشه. این مهم ده. خب ببینید در اپیستمیک اکسترنالیزم اون چه که تأکید میشه که میتونه ما رو کمک کنه میتونه نزدیک بشیم به بحث شکلگری و بحث شکل این هست که دغدغه اصلی در بر اساس این روی کرد در معرفت و معرفت شناسی دغدغه اصلی این نیست که ما اثبات کنیم یا نشان بدیم یا استدلالاتون باشه. گلدمن هم چند بار مقاله گفته بود اینو اثبات کنیم یا نشان بدیم یا استدلال کنیم که معرفت داریم. دغدغه اصلی این نیست. دغدغه اصلی حتی این نیست که شما بتوانید شبهات و اشکالاتی که به شما میشه در مسئول این که معرفت دارید رو برطرف کنید. مثال هم زده بود خودشون موقعیاتون باشه. حالا مثال های متنوع دیگر هم بعدا برسی ها و حتی خودشان زدن. مثلا شما فرض بفرمایید مثالی که زدن چند تا شما خدمتون رو عرض میکنم. مثلا میگن یک نفس کسی که کار هنریش در کار هنری خیلی خبره است. کار آزموده است. سالها کار هنری کرده. این وقتی یه تابلو نقاشی رو میبینه میگه این کار مثلا پیکاسو. میگه مثلا این کار مثلا فرض بفرمایید یه نقاشی معروف دیگری هست. اگر بهش بگید که خب تو معرفت داری میگه معرفت داره مطمئن میگه مطمئن میگه خب چجوری اثبات کنه استدلال کنه میگه نمیتونم بیان کنم یه چیزی نیست که حالی بیان باشه من میدونم یه کار پیکاسو داره. بنابراین اینکه معرفت وجود داره ولی قابل نشان دادن قابل اثبات قابل استدلال نیست. مثلا یه متنوع دیگر هم میزنم مثل اینکه مثلا شما فرض بفرمایید که امروز شما میدونید روز یکشنبه اگر از شما بپرسن چطور میدانید میگید نمیدونم من بلند شدم امروز چون میدونستم روز شنبه فهمیدم یا اخبار رادیو گفت متوجه شدم. همین اعتماد دارم شما خاطرتون رفته و نمیتوانید الان استدلال کنید برای معرفتتون ولی معرفت رو دارا هستید. یا باز مثلا فرض بفرمایید شما بعد از سالیان سالی که دوستانتون در خیابان میبینید او رو میشناسید و معرفت پیدا میکنید که این همون همکلاسیتون رو در مثلا 10 سال پیش. باز اون کسی از شما بپرسید چطور معرفت دارید میگم دارم میشناسم چطور دارم و چگونه دارم در تو شو هم که بیرو بانه شما نه تمام از استدلال پاسخ دارید ولی ادعای معرفتتون رو میکنه. نکته ای که این روی کرد بیان میکنه این هست که آن دوستان هم یک تشبیه رو کار برده تشبیه دماسنج رو کار برده ترمت شو گفتی که ما نمیخواد استدلال بکنیم اثبات بکنیم که درجه حرارت این دماسنج داره درجه حرارت 42 درجه رو مثلا نشون میده 28 درجه هر چی نشون میده. ما که در بحث دماسنج و نشان دادن دماسنج استدلال مسئولیت نداره. دماسنج اگه درست کار بکنه اون درجه که نشون میده درجه حرارت محیط هست. اگر هم درست کار نکنه درجه رو نشون نمیتواند بده. بنابراین ادعای اینها این هست ما به جای اینکه تلاش خودمون رو وقت این بکنیم که دوچار بحث استدلالی و نقض و ابرام های متعدد بشیم، بیان نشون بدیم که نخیر ما معرفت داریم در قبال شرطگرایان، به اونها بگیم که ما معرفت نداریم. ما در واقع یعنی ما انسان ها دستگاه های معرفتی هستیم، یا ترمومتر و ترمو که نه، اون وسیله های اندازه‌گیری یا سنجش معرفتی. ما اگر کانال های معرفتیمون و خود قوای کاگنیتیومون و قوای شناختیمون درست کار کنن، معرفت رو احراز میکنن. وقتی درست کار نکنن، معرفت رو دست نمیآوریم. نه احتیاج به نشان دادن داره، نه احتیاج به اثبات کردن داره، نه احتیاج به استدلال کردن داره. شما اگر حستون درست کار کنه، اون چیزی که میبینید واقعا هست و واقعا بهش معرفت هست. اگر حستون دچار اختلال بشه یا زمینه بیناییتون مخشوش بشه، نداره. تمام همتون باید متوجه این باشه که از به طریق درست با جهان مواجه بشید، یا با غیر از خودتون مواجه بشید، یا به هر حال اون قوای شناختی سالم باشه. خب ممکنه شما بگید به اینها اشکال بگیرید که کمکی خوب پیلا گرفتن. خب شما از کجا میدونید که میبینید درست خوب؟ چه اتانید میگید؟ یک عنوان رو مطرح میکنن به اسم ریلیبیلیزم که اینجا هم باید خواهید بیستن. ریلیبیلیزم یعنی در واقع وثاقت پذیری، اعتماد پذیری، یا اصالت یا وثاقت گرایی، حالا هر تعریف که اسم داره گرایی بگیم بسیار. میگن باید روح قابل اعتماد باشه. مسیر کسب باور اگه مطمئن باشه، ما باوری که دست میآوریم معرفت هست. اگر شما بپوشید مسیر و اون کانال اکتفا معرفت رو، اگه یادت خاطرتون باشه همون حرف گودمن، اگر شما بتوانید به نحوی درست با جهان خارج ارتباط علمی برقرار کنید، آن که به دست می آورید معرفت خواهد بود. منتها گلدمن در اون آثارش، آثار بعدش همینطوره، به همین اکتفا نمی‌کنه. به دلیل اشکالاتی که بهشون شده، اتفاقا گلدمن میاد از همون مفهوم ریلیونت آلترناتیو استفاده می‌کنه. میگه شما دو تا کار باید بتونید بکنید. کسی که می‌خواد معرفه ما وقتی که تو کاندیشن معرفه یعنی در واقع میخواییم خواهیم به تنی معرفه داریم یا در واقع اون شرایط صدر معرفه اینه، اولا که باورتون سابق باشه، قادرتون باشه تو بحث تحلیل معرفت هم پروبیلیت که ایشان اشکالی نداشت، اون غیر داستیفیکیشن جاش شرط علمی رو گذاشت. باور باید سابق باشه، از طریق درست به دست آمده باشد. از طریق درست به دست آمده باشد یعنی طریقی که عمدتاً طریق علیه هم بستنگی به این ها و غیر از اون یک فرایند قابل اعتماد، یک ریلیبل پروسس باید باشه، یعنی یک فرایندی تقیم میشه تا مثلا ما یک چیز رو میبینیم، تا یک چیز رو میشنویم، اون فرایند باید قابل اعتماد باشه. حالا این قابل اعتماد شما ممکنه مناقشه کنید، این قابل اعتمادی که تقیم میکنه نمیدونی میلیار نمیخوند برای این خب اینه چالش های است و حال این استعمالیست ها باش مواجه هستن این اقداری حالا بعد کام هست حالا چیز میشه گفت در باری مثلا یک میلیار اینه. یک میلیار دیگه که گزمن برای فرار از همین مشکلات دایوات مطرح کرده گفته شما باید بتوانید بدیل های باز همین مناسب و مطرح رو هم رفع کنید. مثلا اگه فرض فرمایید تو خیابون دوستتون رو میبینید و میگید این دوست من هست، باید در موقعیت قرار داشته باشید که بتوانید رد کنید که این مثلا شخص رو اشتباه جدیدتون نگرفتید. یعنی باید تعبیر همون کانکلوسیو باشه به نوعی اما در شرایط خاص خودش. اینا رو سعی کردم دست و پا بکنم که به هر حال ولی سقل اصلی متوجه اینه که ما نمیخواد نشان بدیم، نمیخواد بحث کنیم، نمیخواد دچار دغدغه بشیم که آیا معرفت داریم نداریم. کانال های شناختیتون اگه سالم باشه، قابل اعتماد باشه، اون چیزی که به دست میآورید معرفت مثل دماسنجی که درست کار کنه، اون چیزی که نشان میدهد درجه حرارت اتاقه. همین رو بس. بقیه البته مشکلاتی هست، اینو در نظر بگیرید. اکسترنالیزم هنوزم که هنوزی جای بحث داره و هنوزم که هنوزی روش بحث میشه. عمده ابهاماتی که توش هست و اگر این ابهامات رو بتونم برطرف کنم که خیلی هم کوشیدم برطرف کنم، ولی معمولا در مقابل با یه سری ابهامات اساسی نمیداری به نظر میاد که نمیدونم خوب پاسخ خوب باشن، در جای حساس کار رو ارجاع میدن به روانشناسی. خب طبیعیه مثلا برخورد اینا میگن که شما باید کانال‌های کاگنیتیو و کانال‌های شناختیتون درست عمل کنن. خب شما میکنید سوالات میکنید چجور درست عمل میکنند؟ یه روی کرده جدی توی نه اینه که برید از روانشناس هم بپرسید. من دارم میگم درست عمل کنند. چجور درست عمل کنند؟ روانشناس بهتون خواهد کنند چجور عمل کنند. اینجاست که مرز اکسترنالیزم با نترالیزم اکسترنالیزم خیلی مرزی میشه. یعنی اون معرفت شناسی طبیعی شده اون روی کرده که از کوهن شروع شد بطور افراد هیچ قدر ترجیح و رقیقتر شد بعدا اضافه و کرد این دوتا آنگی خیلی دیگه نزدیک میشن. حالا بحث خیلی ما بحث خیلی احتیاج به توضیح بیشتری داره و مخصوصا اکسترنالیزم در معرفت شناسی بحث مفصلی است که در نظریه های توضیح و همچنین در تحلیل معرفت بیشتر دنبالش کرد. حالا این اساس این دیدگاه بده این اصل قضیه است. شما فکر میکنید این چگونه میتواند پاسخگوی شکرهی باشه؟ با این روی کرد چون یه میشه گفت که ما این جواب بودیم شد شد
این دیوار از دیارمون این چیه کنبال هم سوال هم میتواند یا من یه بار دو حالت این دارده این دیگه من دریم هم از کنم که من مرفت هست که آخری این سوال هم دیگه
خود
یه بار دیگه دیگه شد در آمیه داره
اون که میار میده میار رو تخت میگیره تا بیمورد میشه تو که میار نده
بخشه دنگیاری کانت دریا ما کنم معرفه کانت داری میشه خب اونم ما نمیشه بیارم باید دریا هم بیارم هم بیارم باید دریا هم باید دریا هم باید ولی به غیر از اون باشیم که باید معرفه
خب بعد این رسپانس میشه اون باید ببینید صفحه ده رو ببینید صفحه ده اصلا این مقاله اون مقدمه بیول دارید ببینید صفحه ده تو صفحه ده اینه که رسپانس استرام اپیستمیک اکسترنالیزم بزنین افتادات رو براتون بکنم در مقابل سمانتی اکسترنالیزم که قبلا در بخش قبلی بحث شد اپیستمیک اکسترنالیزم تیزی در باره یه کانتنت باورهای ما نیست اون سمانتیک بود مالا پاس کنم سمانتیک بود به کانتنت و مینینگ برمیگشت یه رفتی به اون نداره rather it concerns the conditions under which a belief is justified or constitutes knowledge بلکه به شرایطی برمیگرده که تحت اون شرایط یک باور موجه یا تشکیل دهنده معرفت است. خب بر اساس رقیب اکسترنالیست به اپیستمیک اینترنالیست آنها چه میگویند؟ These matters depends این گونه امور primarily بستگی دارند on factors internal to the believer's contact view and on factors to which the believer has a special access. بر اساس دیدگاه اینترنالیستی معرفتی میگن این عوامل یا این گونه موضوعات کاملا به فاکتورهای درونی شخص برمیگرده یا فاکتورهایی که شما بهش دسترسی معرفتی دارید. این که شما معرفت داشته باشید یا نه بعضی اینترنالیست در قبال اکسترنالیست این معیارهاش این معیارهایی چیه کاملا درونی. درونی یعنی چی؟ منظور شما چی معنی داره؟ خاطی نشد با پاکتن ها مهم اینه که شما فرق اینو با پاتمن بفهمید. فرق اکسترنالیزم با سمانت اکسترنالیزم اینجا روی کردی که ما هم داریم بلوش بحث بکنیم خیلی از روی کردی سمانتیکه. سمانتیک میگه اصلا معنای یک واژه از طریق ارتباط با خارج تعیین میشود. اینجا مسئله اینه که اساسا شما این که معرفت داشته باشید بحث حصول شرایط حصول معرفته نه معنای واژه و این بحث کاملا جداست. این که شما معرفت دارید یا ندارید خب حالا چی؟ اینترنال نیست یعنی چی اینترنال نیست؟
دلن یعنی دسته این سنگه که چجوری شما از اون کاملات های شناسی استفاده کردید که این مرکبی کرده
چی اینترنال یعنی نیست؟
نه اکسترنال
اینترنال باشه یعنی چی؟
یعنی این فرمالی که بهتون بوده که چه نمت
خب اگر شما بگید
یعنی فرمالی که بهتون بوده که چه نمت
خب اگر ما اینترنالیست باشیم در اپیستمولوژی یعنی چی؟
لازم
این این سوال من جوابه اگر ما اینترنالیست باشیم در نالج در اپیستمولوژی یعنی چی؟ یاده؟ حتی نیست
حتی نیست
شما چی میخواید شما؟
اگه چی
باشید میگم اگه شما اپیستمیک اینترنالیست باشید، اپیستم نه استمانتی، اپیستمیک اینترنالیست باشید، این یعنی چی؟ یعنی نسبت به معرفت اون دفنگی بستی قابل استفاده است در شک گرایی.
اتفاقا
نیاز داریم این داری اصطلاح رو ازش حفظ
کنیم هیچ
معرفت بین المللی اینترنالیزم معرفت میخواد بگید که شما دسترسی دارید اکتیسی دیمیتی این موضوع رو هست شما دسترسی درونی دارید دسترسی درونی دارید به عوامل معرفتتون یا به عبارت دیگر هر چه که باعث معرفت شدن یک باور می شود برای شما قابل شناسایی و بیان است چون در درون شما می گذره شما بهش آگاهی دارید اصلا معنای اینترنت اینه یعنی در محضر شما در درون شما در یک تئاتر داخل شما به صحنه رفته شما اون می بینید کاملا هر پروسه‌ای داره انجام می شود کاملا در مشهد شما در منظر شما بنابراین چون اینترنال همین تعبیری که ایشون داره اینجا ببینید These matters depend primarily on factors internal to the believer. تمام اون امور به فاکتورهای بستگی داره که درونش believer point of view منظر داخلی شخص and or factors to which believer has special access. یک دسته ویژه دسته ویژه یعنی خاص خودتونه دیگری بهش دسته نداره خودتون میدونید چی داره میگذره و چرا به این معرفت به این باور معرفت دارید ولی اکسپرنالیست چیه؟ اکسپرنالیست چی میگه؟ ممکنه میگه که شما ممکنه اصلا خبردار نباشید چی داری میشه چی داری میگذره نتونید حتی بیان کنید چون دسترسی ندارید دسترسی اینترنال یعنی همه چی تو خودتونه دسترسی هم هست اینترنال بودن در واقع عبارت اخرى اینه که دسترسی هم هست چون داخل شما نیست اکسترنال اصلا شما خیلی چیزا اصلا میبینید تمامش دیگه چجور حاصل شد ولی واقعا حاصل شد خب این فاز اول بحث حالا فاز دوم بحث اینی که حالا ما اکسترنالیست باشیم و اینترنالیست باشیم چه فرقی میکند مگر در پاسخ خوبی به شک گرایی حالا شما سوالت میگو بکنید بچه عوامل ناخودآگاهانه ای که لزوما خیلی هاشم اصلا بگید اینترنال یعنی اکسسیبیلیتی در واقع منظور این ولی ناخودآگاه میشه خب دیگه اکسسیبیلیتی هم نداری تازه خیلی از اونم لزوما در پروسه داخلی شما نیست ممکنه تأثیر عوامل بیرونی باشه همون کازال کانکشن هایی که هست واقعا خب حالا فرق این چی میتونه باشه چرا مهمه و چه تأثیر داره شما اینترنالیست باشید به اکسترنالیست باشید اپیستمیک هایی خواستی نشه به بحث اپیستمیک شما اینترنالیست یا اکسترنالیسم اپیستمیک باشید این چه فرقی رو بکنه در شکرهای مگر که شما بیاد بگید رسپانس سرام اپیستمیک اکسترنالیزم نه اگه بسید که آقا چه از کجا میدونم این نمیدونم خب بدونم آقا خونده چیه شما میگه شکر یا وقت من از خمینی یه خوب دو بود چه چه نیست چیون نیست هست بیگه من میگم این احتمال چی میخواد رد کنیم اکسترنالی اینترنالی چون میگه من قصد میگم معرفت دارم عوامل و یعنی اون صحنه عوامل صحنه عوامل پشت صحنه همه دست خودم دیگه پس من باید بتونم اینجوری اینو طرفا کنم نشون بدم که من استدلال کنم بیان کنم که من از اصلا نیستم معرفت دارم چون شما نمیتوانید استدلال طرفا نگه دارید لنگ پای استدلالتون و برای شما که اینترنالیست هستید هم استدلال نکردن و عدم توانه استدلال و نشان دادن یعنی نداشتن یعنی ها که من میدارید پس شما نمیدانید که معرفت دارید نمیدانید که معرفت خونده نیستی هستی پس دستید معرفت ندارید چرا؟ چون در انترنالیز روی کرده انترنالیز دست معرفت داشتن یعنی نشان دادن این که معرفت دارم و اگر پاتون لنگ باشد که نشان دادن پس این نمیدانید که معرفت هم ندارید تمام انترنالیز یا وقتی یه تراز بالاتر نشان دادن یا نشان ندادن توانایی داشتن برای نشان دادن یا توانایی نداشتن هیچ رفت نداره اینکه معرفت داریم نداریم چون چنین هست ما اصلا اگه نفت ما میگیم من مرد خمرم حالا من سعی میکنم نشانم ندادم چی داره ثابت میکنم اگه نتونم ثابت کنم مرد خمر نیستم نشون نمیدونم مرد خمر هستم تو این ترنالیستی دیگر آتون بسته هست شما میگیم نتونست نشون بگیر خب کار تمام ولی اینجا کار تمام نیست اگه من هر چیز نتونم بیان کنم من اونجوری هستم یعنی حتی تو رو فضلی گفتم یعنی حتی تو رو کنسیمیشنه نه چون معیار معرفت معیار اینترنال میتونی یا اینترنت یعنی چی؟ یعنی اکسسیبیلیتی اونجا شرط نیست یعنی نشان دادن اونجا اهمیت جدی نداره در اکسترنالیز بنابراین برش استدلال و شکرانه اونجا خیلی بیاد نیست شکرانه نهایتا عجز شما رو در بیان و نشان دادن اینکه معرفت دارید به اثبات نمیرسونه ولی مهم اینه که در استرنالیزم عجز ما در بیان و نشان دادن معرفت نقش محوری نداره اصلا این نکته اصلی این نکته اصلی باید حتما متوجه بشید تا بحث کافی نشه چون احتمالی که بحث آخری خلق بشه زیاده این نکته توجه داشته باشید یه مرور خیلی سریع میکنیم فقط این عبارت ها فکر میکنم مطلب دیگه مبهم باشه خیلی ببینید توی صفحه 11 آخر سطر اول Internalism is usually the position that only or primarily internal factors are relevant to whether true beliefs constitute knowledge یعنی همین حرف مهمه Internalism معمولا عبارت است از موضعی که معتقده only یا عمدتا فقط یا عمدتا فاکتورهای اینترنال هستند که به این که باورهای ساده به شما معرفت هستن یا نه مرتبط هست یعنی فاکتور هم اینترنال The system is externally on the other hand claim that issue of knowledge مسئله معرفت and or justification depend exclusively or primarily on such factors as how the belief was caused or how reliable is the faculty or mechanism by which the subject came to hold the belief واسه کار این نداره این داره مسئول کسی معرفت چند معتبر بوده نه استدلاله نه نشان دادنه یکی میتونه حرفت داری یا نداره اینا کار نداره کنن چون این چنین هست داره انتهایشون چیز میکنه یه تعبیر داره دیگه تعبیر خیلی جالبیه اون میکنه صفحه 11 انتهاش و اولی صفحه 12 میگه زرادخانه اسکپتیسیزم اصلا سلاحی تا الان درست نکرده بیا اینو نشون بده مال اصلا نداره میگه اونها معلومه در طول تاریخ تمام سلاحایی که استفیزم ها و استفیک ها به کار بردن سلاحایی بوده که شما نشون بدن که شما عاجزید از این که نشان بدهید معرفت دارید هر چی که میگوید ما علیهش میتونه نشان بدید شما میگید این اتیان میبینم واقعیت داره چون باور چون داده های من از این دیگه داده های خارج نیست خارج نیست خارج نیست خارج نیست همه محصله نمیشه که شما نمیتوانید نشان بدید نشان داده از این سوال میده ولی شکرم تا الان فکری جدی نکردن که چه کار کنند از اون طریق هم بیان جلو به نظر هم نمیره که کار خاصی به من انجام بدن این حرف ایشون آخرتا دیروز میزنه از اون حالا عبارت ازش بخونیم شاید بهتر باشه خب میشه اسم گلمن میاره کلا میگه خیلی ضرری نداره. بیر آخر صفحه این تقریبا جنبندی این قسمت رو همین نقطه قرار کردم. اون طرف آخر صفحه 11 one might conclude ما این نتیجه رو میتوانیم بگیریم که externalism promises and یک externalism در واقع وعده یک علاج و پادزهری رو برای اسکپتیسیسم به ما میده. اگر ما بتوانیم استبلیش اپیستمیک اکسترنالیزم، اگر بپذیریم و احراز کنیم این روی کرد را، then the skeptic is in trouble. یه در این مشکل میفته. چرا؟ For then her argument can only work if they establish that our beliefs are unreliable or false. اون وقت را باید بیان جهت بحث اصلا عوض کنن، بگن باورهایی که شما بیدرسی میارید غیر قابل اعتماده. مثلا بگن شو سیستم بحث روانشناسی، بگن این حواس شما درست عمل نمی کنه، اصلا ایراد داره، اشکال داره، این سبکا برن. Or that they suffer from some other external نگه یکی بیان بگن اساسا کلا شما از یک اختلالات بیرونی رنج میبرید. اینا همیشه تا الان توجهشون به چیز درونی بود، استدلال های شما، استدلال های ما که میخوایم بگیم به جان خارج معرفت داریم، اون هدف رسیده بودن. حالا نرفتن سراغ این که بیان بگن خب شما اساسا حواست مختلفه، حواست اشکالای بنیادی داره، اون که این وارد سیستم بحث نشده. But most of the times این تحبیری که دیوز بر اینجا جالبه، اغلب سلاحایی که این به اسکپتیس آرسنال در اون ذراتخانه اسکپتیک هست seem ill-suited for any such task. یعنی اینا اصلا سلاحاتون در ذراتخانه، در ذراتخانه که سلاحاتون رو در تولید میکنن، اون سلاحای تولیدیشون نمیتوانن به این هدف شلیک کنن، به این هدف رو تحت آتش قرار بدن. این هدف اکسترنالیستی. حالا هر چه بحث شده عمدتاً در مقابل با رئالیسم و پذیرش من، پذیرش من اصلا مثل به جهان خارج، از سوی شکرهای متوجه به روی کرده اکسترنالیستی رو که به حال عمل نکنه. این به حال در واقع یک نوع پاسخ اساسی و اصلی به شکره یا غم دیستان بود. خب به این ترتیب ما در واقع جنبندی کلی رو از این بحث به انجام میرسونیم و بیش از این هم دیگه فکر نمی کنم فرصتی باشه که بحث رو ادامه بدیم. به ترتیب حالا اگر امیدی داشتید که بحث خاصی دنبال کنید، مراجع منابع خاصی برای پیگیری هر یک از این شاخه ها میتونیم باید با هم برنامه صحبت کنیم و مطالعاتتون رو ادامه بدیم. ما به این ترتیب به هر حال بحث معرفت‌شناسی رو به پایان می‌بریم و امیدوارم که برای فرصت بعدی هم بتونیم در زمینه بحثی داشته باشیم. حالا اگه سوالی به طور کلی هست یا همین بحث هست یا در کل جلسات یا پیشنهادی خواهی بیان در ساخه یا در محچه هست